در واقع بعد از مثلا یک سال و یه سال اینای اولی که با هم یه سال نیمه اولی که با هم دوست بودیم، حالا به گفته ایشون و کلن فکر کنم نرمال باشه که یه مقدار خب اونو شروع هیجانه کم شد نسبت به حالا مسائل جنسی و یه مقدار خب حالت مثلا نرمال تنم نم، یعنی یکم شروع هیجانش کمتر شد ولی باز به حالت اذیت کننده ای نداشت. ولی از یک 8-9 ماه پیش هستش که باز به گفته ایشون، چون کسی که بیشتر اذیت میشه ایشون هستش، میل جنسی یا من نسبت به ایشون کم شده و الان یه 3 یا 4 ماهی هستش که به یه صورت جدی آمده که ایشون میگن که اگه خب مثلا این روال بخواد پیش بره ممکنه که رابطه ما بخواد خراب بشه و ما خیلی در سرده این پیش اومدیم که با هم خب صحبت کردیم ببینیم ریشش چیه و خب من یه سری احکامات توی ذهنم هست برای خب هیچ کنمش رو مطمئن نیستم.
نه بسید اول به اون احکامات قبل از که به احکامات برسیم، اول شما خود رابطه رو صرف نظر از روابط جنسیتون خوب یا متوسط یا بد توصیف کنی، بعدم در مقام مقایسه با 2 سال قبل بهتر شده، همون اندازه است یا کمتر و بدتر شده؟
خب روابط رو من عالی میتونم توصیف بکنم و روابطمون بهتر شده، کلن همه چیز رو به بهبود بوده ولی خب تنها چیزی که هست یعنی خب همه چی خوب پیش رفته.
نه صبر کنید، بذار برگردیم سراغ شما. اولین در اون 1 سال اول که با هم رابطتون شروع شد، چون الان با کیفیتش کاری ندارم، کمیت رابطه مثلا در ماه یا هفته چند بار بود؟
مثلا 6 بار 5 بار
در چی؟
در هفته،
یعنی تقریبا هر روز یا هر شب شما رابطه داشتید؟
بله، آخه گاهی اوقات همدیگر رو کمتر میدیدیم توی هفته.
اون که نمیدیدید مسئله نیست عزیزم، فقط ولی به طور کلی تقریبا هر روز بود اگر همدیگر رو میدیدید. حالا خب بعد که کمتر شد بین 1 سال قبل تا 7-8 ماه قبل چقدر شد؟ از همون هفته رو برید که فعلا ما یه ملاک 5-6 بار رو داریم از صورت دیدار، بعدش به چی تبدیل شد و حالا این چند ماه اخیر چه شده؟
فکر میکنم 8-9 ماه اخیر شده بود مثلا 2 یا 3 بار، این 3 یا 4 ماه قبلم همون 2-3 بار هستش. ولی اینجوری که هست اینجوریه که بعضی وقتا یعنی در واقع اپروچ بیشتر از سمت ایشونه، من خیلی میلی ندارم. مثلا خب قبلا خیلی وقتا من میلم بیشتر بود یا مثلا من هم شروع کننده بودم، ولی الان یه جوری هست که بیشتر ایشون شروع کننده است یا من خیلی وقتا اصلا زیاد هم دوستم ندارم اصلا این کارا.
حالا ببینید دو تا نکته از شما، یه صحبتی کردید تمایل جنسی به ایشون، آیا شما فکر می‌کنید کلا تمایل جنسی شما کاهش پیدا کرده یا نسبت به ایشون کاهش پیدا کرده؟
آها، این خیلی سوال خوبیه، چون که من نمی‌دونم خودم. خب من اهل خیانت و اینا نیستم، یعنی تا حالا مثلا امتحان نکردم که با کسی دیگه مثلا ببینم که حس جنس دارم یا نه، ولی خب چند بار شده که مثلا از یکی برام پیش اومده که توی مدرسه از استادم خوشم اومده بود، بعد در این حد که بعضی وقتا یعنی احساس میکنم که بهشون حس جنسی هم دارم، ولی بعد با خودم فکر میکردم که من چون ایشونو ندارم، یعنی اصلا ایشون از لحاظ ظاهری و اینا هیچ قیافه‌ای نداشتن که من بگم، یعنی مثلا ایشون استاد من بودن توی سال اولم، ولی سال دوم که باهاشون بیشتر کلاس داشتم احساس کردم که بهشون جذب شدم و حالا من خیلی سرش رو درد نمیارم. یکی دو بارم این اواخرم یکی دو نفر دیگه هم اینجوری پیش اومد که مثلا یه رسته فکرم که من ازشون خوشم میاد از لحاظ جنسی و مثلا یکی دوبار مثلا فکر کردم که مثلا من به این آدم ها جذب شدم، ولی یه جورایی هم دوستمون بودم، مثلا با هم صحبت تلفنی میکردیم، ولی نه به صورت این که مثلا من، یعنی اونا بدونن که من تو ذهنم داره چی میگذره، ولی خب مثلا توی ذهنم جور بعد یکی دو بارم که باشون هستم دارم نه من اصلا از اینا خوشم نمیاد، اینجوری علاکی در حد فکر بوده، برای همین همیشه به خودم فکر میکردم که اون استادم چون به دستش نیاوردم فکر میکردم که دوستش دارم، اگه به دستش میاوردم اونم زیاد دوست نداشتم. بعد یکی از این ایهامایی که من تو ذهنم اینه که اصلا در همین یک سال و نیمه اول دوستیمون همین دوست فهمه اونقدر منو خیلی دوست داشت، ولی من به محض این که احساسم فهمیدم که ایشون منو دیگه خیلی زیاد دوست داره با این انگار خیالم که راحت شد، انگار که مثلا نه که دوست داشتم کم بشه ها، انگار که یه اون حالت تلاشی که می کردم که ایشونو مثلا به دست بیارم و اینا رو دیگه اونقدر انجام نمیدم.
نه متوجه هستم عزیز، اونا رو می فهمم. به هر حال یه دلیلی که با گذشت زمان یه مقداری در حالت معمول، مگر اینکه حوادث و اتفاقاتی باشه، رابطه ممکنه کمتر یا اون هیجان و شور و اشتیاقش کم بشه، غالب اوقات دیده میشه و به همین دلایل برخی از اوقات فرد یه تلاشی میکنه برای اینکه توجه یا محبت دیگری رو نگه داره، وقتی خاطرش آسوده شد میتونه اون رو کنار بذاره. بعضی از اوقات در موارد اول یه هیجانات مربوط به کنجکاوی و سوالات ذهنی داره، خیلی از اوقات خب به هر حال هر چیز ناشناخته نامعلومی ممکنه آدم رو برانگیزه، بعضی از اوقات بعد از اینکه آدم خاطرش آسوده شد چیزی رو داره، ممکنه چیزای کمی متفاوت او رو به سمت و سوی خودش جلب کنه، همه اینا به تدریج یه مقدار موضوع رو کم میکنه، ولی حرفای شما یه ذره بیش از اونه. در حالی که شما دارید به من میگید رابطتون در بقیه زمینه ها بهتر شده، یه احتمالی هم وجود داره که شما اصولا رابطه های خوب نزدیک رو یه دفعه تبدیل به ماجرای خواهر برادری میکنید و بنابراین اون شور و شوق جنسی کاهش پیدا میکنه. مورد دیگرش برخی از اوقات به هر حال در شما یه تغییراتی پیدا میشه که غالب اوقات دوره‌ایه، تو مردا هم دیده میشه برای مدت 6 ماه 1 سال 2 سال اون کشش رو ندارن، دوباره ممکنه نسبت به همون کسی که به عنوان همسرشون یا دوستشونه پیدا کنن. ولی آخه شما از طریق حرف زدنتون یه مقدار پیام افسردگی به من میدید، یعنی من در شما
آقای دکتر آدم افسرده نیستم، یعنی من خیلی آدم خوشحال و امید بزنی و خیلی آدم پازیتیوی هستم، یعنی اصلا خیلی کلن
فرق. چرا اینقدر فاصله کلماتتون و تأکیداتون بوی بی انرژی بودن رو میده؟
راستش من یکم تو این موضوع به خاطر اینکه خیلی من دو تا رابطه دیگه هم قبل این موضوع داشتم، یه دونه 4.5 ساله یه دونه 3 ساله، من هیچ همچین شرایطی برام پیش نیومده و هیچ وقت مثلا از لحاظ جنسی یا حالا مثلا اینجور چیزا همچین اتفاقاتی در هم نیفتاده. بعد این آدم چون از خب من بخوام مثلا از اولش هم هیچ وقت این آدم آدمی نبود که منو از لحاظ جنسی خیلی تحریک کنه، همیشه یه منطق خیلی فراوانی توی شروع این دوستی هم بوده، ولی من به خاطر اینکه من یه آدم خیلی هیجانی و خیلی زیادی دنبال ماجرا هستم، یعنی ماجراجو هستم و همیشه با دلم و احساسم خیلی زیادی رفتم جلو و خب یه جاهایی ضربه خوردم یه جاهایی درست نبوده، مخصوصا امریکام که بودم، خب همین جریان تنهایی و مهاجرت و اینا، اینجوری با خودم فکر کردم که خب تو دیگه الان بچه نیستی که انقدر همیشه دنبال ماجراجویی، یه جورایی خودم سرکوب کردم که تو دیگه الان باید یکم عاقل شی.
خب آخه این عاقلشی در ارتباط با دیگرانه، نه با کسی که دوستشید یا با هم حالا اینقدر نزدیکی، ماجراجویی نداره در اینجا، در حقیقت یه ماجرای تکراری داره. حالا سوال من از شما اینه، فرض کنید ایشون تمایل جنسی به شما نشون میده و میاد به سمت شما، شما ترجیح میدید یا اون زمان میدادید که اوی همچه انتظار نداشته باشه؟ نمیخوای؟
من موقعی که ایشون میاد سمت من و میفهمم حالت لمس کردنش و بوسیدنش و اینا به یه حالتیه که میخواد به قسمت خوابیدن ختم بشه، اصلا اعصاب من یه جوره خورد میشه. ولی
اعصابتون خورد میشه، چه حال احساسی دارید؟ چی؟
یه حالت گاز میگیرم، نمیخوام این کار بکنم. ولی موقعی که خودم شروع کنندم اوکیه.
نه آخه وقتی گارد میگیرید چه حالی دارید؟ یه موقع است که آدم حوصله‌اش رو نداره، یه زمانی که عصبانیه، یه زمانی است که فکر میکنه بقیه شرایط مناسب نیست، یه وقتی فکر میکنه من اگر نمیخوام تو چرا بی خودی میخوای، چرا منو به حساب نمیاری؟ چه حال و احساسی در اون زمان دارید؟
مثلا
یعنی فرض کنید اون اومده به سمت شما، اون مواردی که واقعا شما نمیخوای، چرا نمیخواد؟ چون چرایی مسئله است.
نمیدونم، احساس میکنم که مثلا نمیدونم، اصلا این حالت تاچ کردن و ایناش که یعنی انگار که من الان این حس که میاد تو ذهنم که الان این حس، یعنی این تاچ و اینایی که داره میکنه من الان دیگه باید ختم شه به این قسمت که مثلا با هم بخوابیم، مثلا حالا چون تا 10 دقیقه آینده یه ربع آینده و اینا، این اعصاب من خوب میکنه.
چرا اعصابتو چرا؟ من میخوام ببینم اون چکشی که میخوره به اعصابتو چی عزیز؟ چون اونی که تعیین کننده است، اونی که تعیین کننده
انگار که وظیفمه، انگار که مثلا من، یعنی اصلا آدمی نیست که اگه بهش بگم نه من خستم یا اصلا هر دلیلی ناراحت شه ها، که دقیقا هم خب به هر حال من خیلی وقتا اینجوری بوده و نخواستم و اونم نکرده، ولی خب الان میبینیم که یه جوری شده که میگه خب اگه این بخواد ادامه پیدا کنه ما باید تموم کنیم. یعنی
این جمله آخر از کجا در اومد؟
اون گفته دیگه، یعنی اون اینجوری گفته که خب اگه که نگفته تموم کنیم، ولی مثلا یه جوری گفته که خب این مشکل ساز میشه، من فکر نمی کنم ما بتونیم ادامه بدیم. یعنی همین میگه.
شما ظرفی دو ماه گذشته به طور متوسط تو این 8 یا 9 هفته رابطه جنسیتون چند بار بوده؟
خب همین میخواستم خدمتتون بگم. بعد ما به مسائل که برخوردیم با مشاور شروع کردیم مثلا صحبت کردن، الان یه در کل 5 جلسه شد که ما با مشاور صحبت کردیم و خب تو این مدت خیلی وقتا ایشون به ما گفتن که مثلا با هم نخوابین، یا مثلا یعنی در واقع الان تو این ماه اخیر که خب ما همش با مشاور بودیم خیلی زیاد با هم نبودیم، و منم اوقات احساس تحریک شدن به اون صورت که خاله مثلا خیلی جد میام برام پیش نیومده که احساس کنم که وای مثلا یا بخوام مثلا حتی خود ارضایی کنم یا مثلا مهم نبوده خیلی، در صورتی که ایشون تو گفتاشون مثلا خود ارضایی هم کردن، ولی من نه، یعنی حتی تو ذهنم هم نیومده کس دیگه ای یا مثلا بخوام مثلا از کس دیگه خوشم بیاد، تو خیابون تو کوچه چی میکنم همونجات مهم نبوده.
اوکی. روی خط باشید یه ذره فکر کنید، خودتون ببینید حالتون رو متوجه میشید، بعد از پیام ها برمیگردیم صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شمایید. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
توجه توجه هموطنان ساکن اورنج کانتی و هومه، علامتی را که میشنوید اعلام حالت خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که نمایش کمدی موزیکال بر رود پارکون بالکن بار دیگر به منطقه ارواین خصوصا تالار کاسپین حمله کرده است. محل اقامت خود را به سرعت ترک نموده و بلیط این نمایش را برای یکشنبه 28 ژانویه تعیین نمایید. فقط به نکات ایمنی نیز گاگوداری توجه نمایید. دیگه یک، تا روز اجرای نمایش اعضای مهم بدن خود از جمله روده، لوزل میده و فک خود را حسابی گرم نمایید. دو، حتما با فک فامیل تشریف بیاورید که بعد در صورت خنده مفرط زیاد یکی باشد شما را به خانه برگرداند. سه، به شماره 949-651-8454 زنگ زده ولی فوت نکنید. چهار، به سایت 08.net تشریف ببرید، اونجا هر چقدر خواستید فوت بکنید. پنج، خب دیگه چیزی یادم نمیاد. در ضمن در رستوران کاسپین هر شب رقص برپا و جمعه شب با مهدی و سیاوش، شنبه شب با فراند و یک شنبه شب با یوریک بزن بکو برست.
با چه عجب، میبینم امشب زود اومدی خونه.
آخه عزیزم از دیروز که اون برنج خوشمزه تو رو خوردم دل تو دلم نبود که برگردم خونه و از اون دستپخت خوبت لذت ببرم. راستشو بگو، راز این برنج خوشمزه چیه؟
حقیقتش این برنج فارمرز کلابه.
برنج فارمرز کلاب؟
بله عزیزم، برنج باسمتی فارمرز کلاب محصول اعلای هنده که به طور طبیعی کشت میشه و عطر و طعم بی‌نظیری داره.
میفهمم، هم ظاهرش خوبه و هم طعمش، واقعا که حرف نداره.
بله این حسن برنج فارمرز کلابه. تازه نمیدونی که تو هر بسته برنج خوشقد و بالای فارمرز کلاب گرند یک گیف کارت 10 دلاری که میشه از بیش از 80 فروشگاه زنجیره‌ای از جمله میسیز، آمازون، سفورا و استارباکس خرید کرد، یا میتونی باهاش به سینمای AMC هم بری.
واو، پس بیا با گیف کارت برنج فارمرز کلاب بعد از شام بریم سینما.
برنج باسمتی فارمرز کلاب، پخش از شرکت گلچین.
پروموشن اویلیبل وایل سپلایز لاست.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر،
چیزی به نظرتون آمد بخواید کم یا زیاد کنید یا توضیحی بدید؟
من نمیدونم، من 3 مورد نوشته بودم مثلا خدمت شما بگم، گفتم حالا میخواییم بگم به شما اگه شما سوالی دارین.
من سوال اولم این است که ببینید، اولا زمینه افسردگی و آغاز افسردگی میتونه این گونه باشه. دوم که شما یه ذره اگر آدم ماجراجو و به هر حال کمی کنجکاوی هستید، خب اون وقتی که تموم میشه به یک باره یه جزئی از شما رو که تو رابطه جنسی نقشی داره خاموش میکنه، بنابراین اون برانگیختگی و تحریک رو میتونید نداشته باشید. و مورد سومش اینه که برخی از قضیه مقدار اختلالات شخصیتی چون سرکردش بعد از این پیدا میشه، یعنی حالا وارد صحنه میشن، اونا میتونن یه موانع و محدودیت هایی رو به وجود بیارن. شما من بگید فرزند چندم خانواده اید؟
من فرزند دومم.
چند تا خواهر برادرید؟
ما 3 تا خواهر برادر.
یعنی وسطی هستی شما؟
بله.
با چه فاصله ای؟
بزرگه 6 سال، کوچیکه 2 سال از من
کوچیکه. خب اون البته کمی در همون زمینه باز کمکی افسرده که شما نقشی داره، چون بچه های دوم یا وسط احتمال ساندویچ شدن هست، به ویژه این که بزرگه کمی فاصله داشته، برخوردش با شما یه مقدار حالی رو به وجود می آورده. آیا در جهت خوابتون و انرژیتون اون که تغییر پیدا نشده شده؟
آه چرا، خیلی شده، کابوس خیلی زیاد میبینم جدیدم، من خود تازه زنیم کابوس نهیده بودم، کابوس زیاد میبینم.
اون نشون دهنده اینه که خوابتون سبکه، چون شاید کابوس ها رو قبلا هم میدیدید. خوابتون که سبک میشه خوابتون یادتون میمونه یا کابوس ها دیگه چیه؟
خیلی خوابم سبکه، یعنی اصلا همیشه خوابم سبک بوده. بعد
از نظر انرژی چی؟
انرژی خسته خسته میشم زودتر فکر کنم.
نه اون عزیزم، نه مقدمه یه مقدار زمینه افسردگی، چیز دیگه نیست. حال بریم سراغ سوالای شما.
من سوال بپرسم؟
آره، گفتی سه تا مورد داشتم می‌خواستم مثلا.
آها، سه تا نه، منظورم سه تا چیزی که به ذهنم رسید که این شاید باعث شده که میل جنسی اومده پایین. یکی همین خستگی بود که خب خیلی نرماله. دومیش این بود که ما از اولم یه سری تفاوت اعتقادی داشتیم از لحاظ اعتقاد، حالا من این قسمتش که اصلا مهمتر، اعتقاد از من با هم تفاوت نظر توی قسمت مالی داشتیم. من کلن میدونم که زیاد درست نیست، نمیدونم چرا به نظر من از لحاظ مالی مرد اگه ساپورتر نباشه اصلا برای من قسمت مردینگیشو از دست میده. یعنی اگه آدم سوء استفاده گری نیستم که مثلا بخواد کسی خرجمو بده یا مثلا کاری بکنه، ولی این حالت این که یه مردی که مثلا خیلی دستش نمیدونم چجوری، یعنی حالت مالی خیلی ساپورت کنه این قسمت مالی رو، من کلا به نظرم خیلی مردونه. دین هستن اگه هر پسری بهترین پسر دنیا باشه این قسمت مالی رو نداشته باشه، من از نظر من کاملا چی میگن یه دونه کیس منفیه، یعنی من هیچ وقت این آدم خانسیز حتی نمیتونم بکنم. بعد حالا دوستان خیلی آدم لاج و خوب و مثلا آدم دست خردینایی هست، ولی مثلا توی این موضوع اعتقادی میگه که نه مثلا دخترم باید یه چیزی سر سفره بیاره. حالا من مشکلی با این موضوع ندارم، ولی یکی دو بار با هم بحثمون شده و ایشون از یه سری کلمه‌ای که مثلا یعنی ابراز این مخالفتش رو یکم با یه کلمه‌ای یکم مثلا شارپ گفته که مثلا دل من شکسته. بر همین گفتم شاید مثلا چون آخرین بار که مثلا یه با بحث سر این موضوع هم بعد این ماجرا که مثلا دل منم شکسته، یه کوچولو ایشون شاید تو ذهن من ناخودآگاه هم از لحاظ مردونگی یا مثلا
آزم. آخه این چه تعریفی آدم تحصیل کرده تو قرن 21 درباره مردانگیست؟
خب من هم در... خیلی با خودم دارم.
نه نه نه، مثلا با خود نه، بحث خود نیست ازم. آخه تو فکر میکنی به یه فرضی داری توی ذهن تو این زمینه و اینا.
آخه پدر من همیشه یه آدمی بود که همه یعنی اصلا هیچ مهر و محبتی نمیداد، همه چی رو دو تا چهار تا با بچه‌ها مثلا دو تا چهار تا داشت، چون اینجوری بود. من اصلا با از بچگی این اصلا توی مراسم
خودی چرا واقعیت رو با علیت اشتباه؟ من پدرم معتاد بوده، مادرم دیوونه بوده، من الان زندانم، ولی نمیتونم میگم پس به خاطر اونه. نه اصلا مسئله با هم مخلوط نکن، تو تجزیه و تحلیلات درست نیست و بعدم یه برد
نه یه فکره. من نمیگم این درست، من میخوام به شما بگم شاید مثلا این باشه دلیلش. من اصلا اینا رو همه رو در حد یه فکر و گمان میدونم.
نه آخه نه، ببین متوجه نیستی. روزی که فکر و گمان ما غلطه، همیشه تصور غلط، فکر غلط، باور غلط میشه به احساس بد میشه. اشکال کارونه. من الان دوباره احساس بد تو میگردم. برام این دقیقاً هم حرف من همینه، ولی این حرفا حرفای یه آدمی در دنیای امروز نیست که مردانگی به نظر من این است که یه مردی خرج خونه رو بده. بعدم وقتی که یه سری اینجوری که گفته یه جزی از این به تو مربوطه، واژه‌ها و کلماتی به کار برده که قلب من شکست. خب بیخود شکست، چه قلب نازک نارنجی لوسیه.
من بعد اینکه ایشون اینا رو گفته من رعایت کردم، یعنی خیلی
دقیقاً نشان دهنده توجیه کردن واقعیت هست با علیت. الانم توضیح رو با توجیه اشتباه کردن عزیز، معلومه این افسردگی میاره، ولی که این واقعی نیست، یعنی این مقدار رویایی و تخیلیه. بعدم تو یه دوگانگی پیدا کردی سر موضوع یک ایران و فرض کن اینجا، دو پیدا کردی بین نقش زن در اونجا و اینجا، سه آمدی سراغ رابطه جنسی که در حقیقت زن در مقابلش قرار یه چیزی، نه اینکه از نظر مالی قصدم از در ذهنش بگیره چون این رابطه برابر نیست، حالا به اونجا رسیدی. یعنی یه دفعه برگشتی تبدیل شدی به دختر برحال مال 2300 سال قبل. بعدم حرفایی از اون قبیلی که میزنید اون رو نشون میده و معلومه چون با واقعیت ها نمیخونه کار رو سخت و تلخ میکنه. حالا بیا من این سوال ازت میکنم، اگر این دوستت رو من بهش بگم دو تا عیب رو روی تو بذاره، بگه این دختر دو تا عیب و ایراد داره، چی میگه؟ نمیگه پر توقع و پر انتظاره؟
از ایشون زیاد پر توقع نیستم، ولی چرا مثلا میگه تو خیلی یکم توقع تو باید بیاری پایین، مثلا توی دوستان خیلی زود ناراحت میشم تا یکی یه کاری میکنه، مثلا در ذات این که
نه مشخصه افسردگی هستم، حساس بودن و شکننده بودن. نه به نظر من وارد اون حریم میشه، چقدر در خانواده ماجرای افسردگی بوده؟ مثلا پدر مادر فاخ به سرخاله دختر عموی که اصولا به عنوان
افسرد بکنم بوده.
نه اون عزیزم، اون تمام ببین بیشترین آسیبی که در حقیقت افسردگی میزنه یا ویژگی های افسردگی تو رابطه جنسی بیش از هر چیز دیگه، بلکه اصلا سیستم اون منطقه مثل این که بهش خون نمیرسه، بنابراین تحریک کننده و برانگیزنده نیست و به نظر من اون رو داره نشون میده. بعدم اصلا نوع طریقه بیان مطالبت، هر اندازم که من اون رو به حساب عادتت بگذارم که این گونه تو حرف میزنی، خودش نشون دهنده یه آهستگی در حقیقت تفکر تو و تکلم توه و این فاصله های غیر ضروری میان واژه های تو نشون دهنده اینه که مثل کسی باید خودش یه جوری بکشه، یعنی مثل آدمی نیست که راه میره، آدمی نیست که داره پاشو میکشه. اونو میتونم متوجه بشم، بنابراین موضوع و مسئله اونجاست. ولی حالا چرا اینقدر برای تو نگران کننده شده اگر شده؟
خب رابطه‌مو دوست دارم
یعنی دوست دارم که تلاش کنم. تو به عنوان یه زن در رابطه جنسی، مادام که شرایط خاصی نباشه که فکر میکنم باشه، هر وقت او خواست شما تو هم تمایل نشون بده چرا نمیدی؟
خب آخه اون ناراحت میشه
وقتی
اون
میخواد.
من احساس میکنم تو نمیدونم به زور داری این کار انجام میدی یا نمیدونم فلان، با من میگم نه.
خب از کجا اینو میفهمی وقتی که او به سمت
میگه؟ من احساس میکنم.
خب احساس میکنی، احساس نکن برای تو میخواد منم میخوام ناره برای این احساس میکنم نیست. بعدم تا چند اندازه یه حرفی زده اون یه ذره تون بود، حرفش اینه که اگر داره اینجوری میشه ما مشکل داریم در رابطه و رابطه اون باید تموم کنیم. این حرف زدی ازرم روی این بمون، بازی هم در نیار، باز نرو دنبال یه توضیح و جستیفیکیشن و توجیهی. چه خبر است بینتون واقعا؟
یعنی منظورتون کم
واضح تر میشه؟ منظورم بسیار واضحه. من احساس میکنم که اون داره به تو میگه یه تغییراتی در تو پیدا شده که من دوست ندارم و رابطه رو زیر سوال برده.
درسته.
فقط به خاطر همین موضوع؟
بله دیگه، مثلا میگه که تو احساسات نسبت به من کم شده و مثل قدیم نیستی و میگم خب همه آدم ها مثل قدیم شدن.
باز رفت سراغ همین نکن عزیزم، اینقدر توضیح بی خودی ندید.
من این ایشون اینو میگه، من به خدا مشکلی ندارم، یعنی تنها که
مثلا این فهم خود
شده
تو خودت داری میگی من این تمایلم به او کم شده، بعد میگه من مشکلی ندارم.
نه خب آخه من از من خیلی طبیعیه، بعد مثلا چندین سال خب آدم یه کوچولو تمایلشون نسبت به هم کم میشه.
یه آدم ها یه کوچولو تمایلشون به کسی کم میشه؟
بله دیگه، آخه ما اون به نظر من ما مثلایی که با هم هستیم اون چیز یعنی غیر نرمالی نیست. حالا ایشون شاید خیلی درخواست زیادی داشته باشن و دیگه منم هم تستوسترون رژیم زیادی باشه.
ایشون نسبت به گذشته درخواست زیادتری پیدا کردن؟ حتما
نه. نه
بس چی میگی دختر؟ ولی چی دارم؟ چرا دست و پای بی خودی میزنی؟
حال الان نظر شما چیه؟
چیفی نظر من اینه که تو زمینی افسردگی داری، یکم دختر لوس نوری هستی همین.
خب حالا باید چیکار
کنه؟ برگرد بگو حق داری، من یه مقداری این حالم احساسم برای داشتن رابطه جنسی، نمی داشتن رابطه جنسی با تو، برای میل جنسی مثلا که داشته میخواد غذا بخوره یا نمیخواد دیگه شیرینی بخوره کم شده، ولی حتما بعد از این مدتی درست میشه. ضمن اینکه اگر این وضعیت ادامه پیدا کرد بهتره یه دکتر رو ببینی، چون به نظر من علائم افسردگی.
خب بعد حالا الان داریم با مشاور صحبت میکنیم، ولی حالا شما مثلا نظرتون کلن
من نظرمو گفتم مشاور تا بال بعد از 5 جلسه به شما چی گفته؟
ایشون گفتن که مثلا این میمونه که یعنی ایشون نگفتن من مشکل مثلا افسردگی اینا به این چیزا اصلا اشاره نکردن، گفتن مثالی که زدن گفتن مثل چای خوردن میمونه، شما مثلا یه موقع یکی بهتون تعارف میکنه چای بخور، خب شما حالا همون موقع میل ندارین ولی یه ساعت بعد یا فرداش دارین، دلیل نمیشه که شما دیگه چای رو دوست ندارین، حالا الان میل ندارین. شما شاید وقتی که نمیدونم کلن جنس مؤنث وقتی که یه کاری رو توی ذهنش احساس کنه وظیفه است و حالا اوکی من الان چای نخوردم فردا چای نخوردم پس برداشت من، ولی الان پارتنرم چای داد من دیگه مطمئنم باید بخورم چون اگه نخورم ناراحت میشه، گفت اینو کردن که اینو پارتنر من توی ذهن من یه چیزی تو ناخودآگاه من به وجود آورده که من به مرور زمان یکم از این موضوع زده شدم، یعنی یه گاردی بهش پیدا کردم که انگار وظیفه است نمیخوام انجام بدم.
خیلی حرفای معنیداری نیست ولی به هر حال از نظر من شما اصولا اون دو تا مطلب هست عزیز، یک کمی احتیاج به یه مقدار هیجان داری و این با چیزای تکراری و قدیمی صورت نمیگیره و دوم این که یه مقدار زمینه پایین اومدن انرژی جنسی و روانیت به خاطر زمینه افسردگی، ولی بعد از این مدتی میتونی حال عادی پیدا کنه، بنابراین از طریق ورزش و یه مقدار تغذیه درست و درگیر شدن در این مقدار فعالیت‌های لذت بخش به جنگش برو ببین چی میشه، امیدوارم بتونی حلش کنی و احتمالاً میتونی.
مرسی خیلی ممنون.
خوشحالم با صحبت کردم.
همچنین ممنون.
خدا نگهدار. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بلی دنتال اند ایمپلنت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندان پزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می دهند. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، رودکانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی های دهان، دندان و لثه در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر 5620 ویلبر اپنی سویت 310 فرزانه کالیفرنیا 323-886-DENTIST 323-886-3368 eliteimplant.com
1, 2, 3, 4, 5 There's a new auto mall at the 405 Service, selection, great prices too The Sonic Brothers have got it for you.
It's time to visit the number one auto mall in L.A., Nissani Brothers Auto Mall. Conveniently located just off the 405, get giant savings and selection on 9 different brands. Nissan, Acura, Hyundai, Genesis, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, and Chevy, all event priced. Plus, get Nissani Brothers exclusive VIP loyalty program for life, including complimentary oil changes, car washes, flat tire repairs, service loaners, discounted detailing, and more. And with over 200 service bays and hundreds of factory-certified technicians, we'll have your car serviced in record time. Get to Nissani Brothers Auto Mall, the number one auto mall in L.A., and experience the difference. Online at NissaniBrothersAutoMall.com.
Only one place has it all. Nissani Brothers Auto Mall.
بی‌حوصله ای؟ رنگتون پریده؟ دستتون یخ کرده؟ دلتون ضعف میره؟ شما شدیداً گرسنه اید. الماس چاره ای کار شما. محصولات غذایی پرسابقه و آشنای الماس تهیه شده از بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه. خورش قرمه سبزی بدون گوشت الماس، بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. تحچین گوشت، تحچین مرغ و تحچین معمولی. محصولات پروتئینی الماس، انواع سوسیس و کالباس. بدون هورمون، بدون آنتی بیوتیک و گلوتن فری. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310 628 55-05 310-628-55-05
قربان سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم، این مدارکم، اینم پدر بزرگ پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیرمرد رو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد دادم جلوی چشش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطو آمده اید، با پیام کهن باش دیرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010 310-488-2010
با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
سال هاست خانم زهرا هدایت EA MBA CTC با آشنایی کامل به مقررات امور مالیاتی، حسابداری، بزنس منیجمنت برای بیزنس های بزرگ و کوچک و دفاع از حقوق قانونی شما در مقابل IRS در خدمت شما هموطنان عزیز می باشد. به آگاهی می رسانیم که آقای فاضل مستشاری Master of Business Taxation از USC، کارشناس ارشد در زمینه مالی و مالیاتی، حسابدار خبره CPA و CFP با تخصص در امور مالی و مالیاتی، سرمایه گذاری، بازنشستگی و برنامه ریزی های مالی قبل از ازدواج و طلاق، Certified Divorce Financial Analyst CDFA به دفتر خانم هدایت پیوستند و همکنون این دفتر با امکانات بسیار وسیع تر و متخصصین کارآزموده تر در خدمت شما می باشد. 818-884-2549 818-884-2549
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو هلو
الو
بفرمایید قربان.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت
کردم. منم همینطور. بفرمایید.
عرضم حضور شما که من سه تا مشکل داشتم در رابطه با خودم که یه دونه انگزایتی بود، یه دونه مود سوینگ بود، چیزی که پزشک تشخیص داده البته، یه دونه هم PTSD بود. البته از شهر انگزایتی و مود سوینگ تقریبا راحت شدم آقای دکتر، ولی این PTSD منو ولم نمی کنه.
خب قبلا من توضیح بدم، قصدتون پست تروماتیک استرس دیسوردر یعنی یه مقدار وحشت بعد از حادثه. خب به چه حادثه ای مرتبطه موضوع؟
البته من یه بک‌گراند از خودم بگم، یه بایوگرافی. من در سال 2000 به ارتش آمریکا پیوستم و 15 سال تا سال 2015 اونجا بودم. بعد به علت مجروحیتی که داشتم میدیکال دیسچارج شدم از ارتش، دو بار به عراق دیپلوی شدم، دو بارم به افغانستان.
بله
اینطوری که پزشک تشخیص داده در رابطه با اونا.
خب خیلی مشخص عزیز، حتی کسانی که یه دوره رفتن به عراق و افغانستان احتمال این هست که در معرض کشتار و مرگی قرار گرفتن که به هر حال هر آدم عادی رو از هم میپاشه و بنابراین اون مسئله فشار روانی اجتماعی بعد از یه حادثه یا وحشت بعد از حادثه رو موجب میشه و اون رو کاملا میشناسیم. به همجاز که آمارهای خیلی خیلی بالایی است. اگر یه کسی 4 دفعه به افغانستان و عراق رفته، به نظر من احتمالی که پست تروماتیک استرس دیسوردر داشته باشه تا از 90% هم بیشتره و به همجاز که توان ارتش امریکا و به هر حال قوای مسلح امریکا در این زمینه خیلی کار کردن و اصولا سیستم EMDR و Eye Movement Desensitization Reprocessing رو به عنوان بهترین راه حل در این مسیر شناختند و بسیاری از روانشناسان و روانپزشکان روش کار کردند و به یه جایی رسوندن که بسیاری تونستن کمک کنند و شما بیش از همه VA هاسپیتال و روان شناسان و روان پزشکان اونا هستن که میتونن.
بله آقای دکتر، بله آقای دکتر، میرم پیششون به طور متناوب، ولی اونطور که باید درمان نمیشم. مثلا اگه جایی میرم، مثلا به عنوان مثال اگه میخوام برم در یه کلاس شرکت کنم یا یه چیزی، همیشه باید جایی بشینم که به همه چی احاطه داشته باشم، نمیتونم اول کلاس بشینم، همیشه باید اون پشت بشینم. یا اگه مثلا یه جایی میرم کسی نمیتونم پشت سرم باشه، یه حالت خاصی.
نه اونا رو مطمئن. آخه برخی از اینا عزیزم، برخی از اینا در شرایط سخت و سنگین هم همچنان باید رعایت بشه. شما فرض کنین نصف شبی اگر هست، حالا شما رو نمیگم، یه خانومی باشه نصف شبی باشه توی خیابون خلوتی، بره صدای پا پشت سرش بیاد، احساس خوبی نمیکنه. اگر یه کسی جلوش باشه که داره میره راحت تره. بنابراین برخی از اینا خب به هر حال چیزی نیست که بشه اینا رو پاک کرد. یعنی شما اگر انتظار داری که فرض کنید بر روی بدن من و شما یه زخمی باشه، یه ترکش خمپاره یا نارنجکی باشه، بعدم با جراحی درستش کنم بعد اثری ازش نمونه، که این نخواهد بود. یعنی من فکر میکنم بر اساس آنچه که شما میگید، انتظار این که شما رو به حال عادی و معمولی برگردونن نیست. حتی یه کسی که پای شکسته ای داره، اگر شکستی که شو درست کنن که یه جوری نمیشه که بعدن عکس‌ها نشون نده که این پای روزی شکسته بوده.
یعنی امید داشته باشم که،
من عرضم اینه که امید داشته باشید، ولی اینکه پاک پاک بشید همچی چیزی شدنی نیست. ما گذشته رو که نمیتونیم پاک کنیم بدون که هیچ اثری ازش بمونه. آخرش اینه که میتونیم کم اثرش کنیم، نقشو کم کنیم. بنابراین وقتی شما میفرمایید من اگر سینما برم باید مثلا یه جای خاصی بشینم، یا اونا رو کاملا میشه فهمید، اینا برمیگرده به مقدار فوبیایی که تو این زمینه هست. و خب عرض کردم بیاد بقیه هم قرار به توی شرایط یه مقدار نامشخص یا نگران کننده، اونام چنین خواهد بود. ولی شما شرایط عادی رو یه مقداری غیر عادی میکنید، ولی یه مقدار از اینا اجتناب ناپذیره. من اگر صدای فرض کنید مسلسل و خمپاره و نمیدونم گلوله های توپ و اینا رو شنیدم، معلومه یه آدمی هستم که اگر یه جای دفعه صدای بلند بشه، هر اندازم که روی خودم کار کرده باشم و روزام مسلط باشم، واکنشی که من نشون میدم شبیه واکنش دیگران یا واکنش خودم قبل از اینکه اون تجربه رو بکنم نخواهد بود. تو هر زمینه ای هست، یک کسی رو فرض کنید سگی گاز گرفته، یک کسی توی تصادف بوده، یک کسی توی یه حادثه آتش سوزی بوده، اینا چیزاییست که در انسان وقتی که هست که از جا کنده نمیشه. بارها عرض کردم اگر من و شما الان کوشش کنیم که مثلا فارسی بلد نباشیم و فارسی یادمون بره، که فارسی از یادمون نمیره. مگر من و شما رو میتونیم تصمیم بگیریم میخوایم از این بعد دیگه فارسی بلد نباشیم؟ شما ممکنه فارسی حرف بزنید ولی بلدید. شما حرفی که کسی دو نفر به زبان فارسی حرف بزنن رو میفهمید، شما نمیتونید جلو فهمتون رو بگیرید. بنابراین شاید انتظار و توقعتون از این ماجرا زیاده و به همین دلیله که ما قرار هست، حتی شما که حالا تو کار جنگ بودید یه آدمی هست که پاشو از دست بده پای مصنوعی برش میزه، ولی این پای مصنوعی که پای قبلیش نمیشه.
آقای دکتر وقتی که من الانم کار میکنم اونجا، ولی از سیویلیان کار میکنم، سولجر نیستم، ولی وقتی تو الان همین الانم هم که تو اون محیط قرار میگیرم، وقتی توی اون محیط هستم خیلی راحتر خودم احساس میکنم. یعنی احساس میکنم اون پرشر، اون بیماری روی من کمتره.
خب علتش اینه که احساس امنیت تو کنیم، ولی که در شرایط سخت نیست. ولی اگر شما رو ببرن تو عراق و اون وقت زیر فرض کنید یه رگبار مسلسل و تو پتانکی قرار بگیرید، معلوم نیست حال بدتری نشید. علتش هست که اینجا یه دفعه متوجه میشید تو همون شرایطید، ولی هیچ خطری شما رو نداره. برای که فرض کنید در یه محیط نظامی تو یکی از شهرهای امریکا هستید، به تقریبا احتمال آسیبش صفر صفر. پس بنابراین شما رو یه امنیتی که الان درست عکس این استراب شما هست فرا میگیرد. ای بسا تو خونه یا تنهایی خیلی بیشتر شما احساس ناراحتی و یا حالا به اعتبار اگر بشه گفت هراس میکنید، یا همطور که خودتون گفتی اگر یه سینما بری تا زمانی که چراغ روشنه خب یه ذره حال راحت تری دارید. اگر یه جایی باشید که مثلا یه نوری هم از پشت باشه جلو شما رو تا حدودی روشن کنه، راحت تری تا اینکه اون چراغ هم خاموش بشه یا سینما برای لحظاتی تو تاریکی بره. معلوم اون تاریکی در شما یه تغییراتی به وجود بیاره، برای که یه مقدار چیزا در مغز شما شرطی شده، به هم گره خوردن. درست مثل این که اگر من اسم پدر یا مادر شما رو ببرم یعنی بگم یه آقایی هست با این اسم یا یه خانومی هست با این اسم، اگر اینا اسم پدر مادر شما هستن بلافاصله پدر مادر برای شما تداعی میشن، شما جلو اونا نمیتونید بگیرید.
حتی آقای دکتر توی ماشینم که میخوام بشینم ترجیح میدم پشت بشینم تا جلو، یا اگه بنا به شرایطی به اصطلاح باید جلو بشینم همیشه طرفم فیسم طرف کسانی که تو عقب نشستن.
به هر حال بنابراین آخه علت چی هست که شما در جایی که بودی تو در جبهه جنگ حداقل تا زمانی که ببینید با توجه به قدرت آتشی که دارید یه مقداری فرصت حمله و دفاع رو دارید، ولی از پشت سر شما با داشتن حتی بزرگترین بمب‌ها به دستتون یه نفر با یک گلوله از پشت سر میتونه شما رو هدف قرار بده و از بین ببره. خب اونم میشه فهمید، یعنی نشانه یه مقدار هوشیاری شماست از یه واقعیتی که اسمش میدان جنگه.
متوجه شدم.
بعد
آقای دکتر اینو با تراپی
نمیشه درست، به مقدار زیادی میشه کمترش کرد عزیز، یعنی در حقیقت مثل یه رنگی میمونه که شما هی میشوییدش که کم رنگتر میشه و بعد وقتی تجربیات دیگه روش بریزید خودتون تو اون شرایط و وضعیت قرار ندید، خب اوضاع به تدریج خاموش و فراموش میشه. ولی اگر شما باز همچنان حتی تو محیط نظامی باشید، شما فرض کنید وقتی تو محیط نظامی هستید اون لباس برای شما خودش یادآور یه مقدار موضوع هاست، در حالی که اگر شما برید توی محیطی نیست. ولی عرض کردم وقتی تو خود محیط نظامی هستید به دلیل مسئله امنیتی که بر اونجا در این بیس های نظامی خارج از میدان جنگ وجود داره، خب معلومه به شما یه امنیت و آرامشی حتی بیشتر از توی خیابون راه رفتن میده. نه اینو حالی که شما بیان میکنید کاملا عادی و طبیعیه، یعنی یه چیزیست که هر کسی قراره تو این گونه موارد ازش انتظار داشته باشه. و اصلا مشخصه پست تروماتیک استرس دیسوردر اینه که از شرایطی مانند یا مشابه یا نزدیک یا آنچه که ممکنه مرتبط به موضوعی بشه که قبلا ما رو گرفتار کرده، ما همه به نوعی میگریزیم و اونا در ذهنمون به نوعی برمیگردند و تداعی میشه. یعنی اینا مشخصه نوع کاری است که مغز میکنه. و اصولا مغز چه میکنه؟ شما فرض بفرمایید دوستتون رو تو خیابون میبینید، شما چه میکنید؟ تصویر او رو میگیرید میفرستید به مغز، میگید این آقا کیه؟ میگه دوستتی که دیروز دیدیش با هم رفتید نار خوردید. یعنی ما دقیقاً داریم این کارو تا هر برخوردی میکنیم. بنابراین وقتی شما قرار میگیرید در یه جایی که پشت سرتون کسی هست که نمیبینید، مثلا اگر سینما مثلا باشه که تاریکه، شما بلافاصله اون چیزی که به ذهنتون میاد شب‌های تاریکی است که باید با یه دقتی مواظب میبودید که احتمالاً حمله‌ای نداشته باشید. در این حالم به هر حال یه اصولی رو در محیط‌های نظامی به کار می‌برن که خاطرش خواسته باشه که مثلا از پشت سر یا از یه جای دیگه یا از یک شرایط خاصی به شما حمله نکنن. یعنی اینا واقعا همه شناخته شده و آشناست. بنابراین من اصلا از گزارش شما به هیچ وجه تعجب نمی‌کنم و به نظر من یه واقعیته و به همین دلیله که به تدریج هم وقتی که خودتون رو تو اون شرایط و وضعیت قرار ندید به تدریج همه اینا کم رنگتر میشن و بعدم با تجربیات تازه خاموش میشن و بعدم فراموش میشن.
آقای دکتر این بیماری مثل بیماری های دیگه روانی، البته بعضی هاشون قابل انتقال به بچه هست.
نه خب ولی آخه نه اون قابل انتقال به بچه نیست، ولی وقتی که من مثلا به خاطر شرایط جنگ از صدای بلند وحشت میکنم، خب بچه‌ام اونو میبینه بنابراین اونم یاد میگیره. یا اگر من اصلا نه اینا هیچ دلیلی برای انتقال ژنتیکی ندارم، برای که این درست مثل اینکه فرض بفرمایید تو بدن من و شما یه میخی بره، این چجوری میخواد منتقل بشه به فرزندان من و شما؟ هیچ. نه این یه حادثه است در شما. اینکه من بگید در من یه زمینه‌ای برای استراب یا مثلا افسردگی یا استرس رو به وجود میاره و این انقدر در وجود من بشینه که بعدن وقتی که من تولید مثل بخوام بکنم در اسپرم من تأثیری داشته باشه، اولا احتمالاً نه، اگرم باشه اینقدر ناچیزه که فقط کمی محیط امن فرزند من رو از این موضوع مربوط به استراب و نگرانی دور نگه میداره.
انگزایتی رو به مقدار بسیار زیادی در کنترل دارم آقای دکتر. طبق گفته خود پزشک VA مودسوینگی که دارم تقریبا نه به صورت کاملا، البته ماهی یکی دو بار یک بار این اتفاق میفته که موتوینگ پیدا میکنم، ولی از شر این پی تی اس دی لعنتی
برای خودتون اینقدر نگید. حالا یه چیزی من به شما بگم عزیز، به میزانی که بیشتر راجبش حرف میزنید تو بهش فحش و ناسزا میگید اون قوی تر و نیرومندتر میشه. ببینید فرض بفرمایید برای من و شما یه حادثه اتفاق میفته، یا من و شما درباره یه کسی با هم بحث میکنید، خب اگر شما اون رها کنید این موضوع یه تأثیر فرض کنید یک گرمی یا یک سانتیمتری در وجود من و شما داره و میره، ولی اگر 5 دفعه دیگه بحث کردیم 10 دفعه دیگه بحث کردیم این رو نه تنها از یک چون در رفع حرف داریم به 10 تبدیل میکنیم، به 100 تبدیل میکنیم. به همین جهت است که برخی از اوقات وقتی شما یه موضوع رو هر اندازه سخت و تلخ و بده یه بار میگید خودتون رو خلاص میکنید، ولی وقتی مدتها دوربرش میچرخید و راجبش حرف میزنید و دروغ میگید تو راست میگید تو تغییر میدید تو اینها، شما اون رو بزرگتر بزرگتر میکنید، مثل یه حالت بهمنی مونه که میاد. بنابراین من اگر جای شما باشم درست برعکس حرفم اینه که خوشبختانه به مقدار زیادی از شرش راه شدم و به نظر میرسه و به تدریج داره کمتر و کمتر میشه. یه همچه حرفی کمکتون میکنه. حالا نمیگم وقتی پر دکتر میرید، ولی وقتی شما برگردید هی بگید این کی از شر این لعنتی خلاص میشم، لعنتی لعنتی تر میشه و قوی تر و نیروبندتر میشه، چون شما دارید بهش انرژی میدید. به همجاست که اگر من یه نامی رو یه دفعه شنیدم و این نام همون یه دفعه باشه خیلی خب میره از ذهنم، ولی اگر 10 دفعه به 20 دفعه تکرار شد این یه 200 برابر قدرت بیشتری پیدا میکنه. و به همین جهته که یه اصولی رو تو این گونه موارد باید رعایت کرد اگر میخواییم یه مطلبی که قرار بیاید و برود بیاد کار خودشو بکنه. ولی شما با توجه به تخصصی که هم اکنون در وترن هاسپیتال ها وجود داره و روانشناسان و روانپزشکانی که در اونجا کار میکنن که کار و تخصص و سمینارها و کنفرانس هاشون تو این زمینه با پیشرفته ترین امکانات
درست.
پزشکی روبرو هستن و بنابراین اگر از اونها استفاده کنید اون حد اکثری رو میتونید بهره بگیرید و در خودتون تغییر مطلوب به وجود بیارید که واقعا دنیای علم امروز اجازه میده. و به همین جهت است که به همونا بسنده کنید و خودتون گرفتار چیز دیگری نکنید و تا اونجا هم که ممکنه زندگیتون رو با کار خوب و خوش پر کنید. چون یادتون باشه یه قاعده ای من دارم که خیلی هم پاش محکم ایستادم، زندگی رو باید انقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بعد بعد باقی نمونه. هی شما این کارو کردید زندگی رو برید، ولی اگر آدم بیکار باشه تنها باشه خالی باشه هی شروع میکنه فکر کردن، این فکرش هم میدونید به همه جا میره، به خوب میره به بد میره، خوبو چند برابر میکنه بعد چند برابر میکنه، تبدیل میشه به یه آدمی که از واقعیت و حقیقت همه دور میفته. به هر خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. تخصص او در پیروزی در پرونده‌های میلیون دلاری است. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
آیا می خواهید در هر ساعت از شبانه روز در آرامش منزل خود از یک وبسایت معتبر و قابل اطمینان به تمامی خطوط هواپیمایی دسترسی داشته باشید؟ atlasticket.com با داشتن کانترکت های تمامی خطوط هواپیمایی به شما این امکان را می دهد که در کوتاه‌ترین زمان ارزان‌ترین بلیط را تهیه کنید. کافیست به وبسایت atlasticket.com مراجعه کنید و از امکانات کامل و کم نظیر در آرامش منزل خود برخوردار شوید. شما می توانید به تمامی پروازها، هتل‌ها، کروزلاین‌ها و پکیج‌های تفریحی در atlasticket.com دسترسی داشته باشید.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده، ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393. امیر پوری.
این قسمت از برنامه رازها و نیازها از طرف فارمرز کلاب عرضه کننده برنج های باسماتی معطر و خوشبخت به شما تقدیم می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید عزیز.
بله، تسلیم. آقای دکتر، من 33 سالمه، بچه پنجم و آخر هستم. بعد 2 سالم هست که از همسرم جدا شدم. حدود 5 سالم هست که توی اروپا زندگی میکنم. با همسرم اومدیم اروپا ولی خب خیلی مشکلات داشتیم، از هم جدا شدیم. با ویزای تحصیلی اومدم. الان از لحاظ اقامت مشکلی ندارم، ولی الان حدود من خیلی خودم علاقه داشتم که تحصیلم رو واقعا تا دکترا ادامه بدم.
چی خوندی؟
ولی الان واقعا من کامپیوتر ایران لیسانس هم گرفتم توی یه دانشگاه تقریبا متوسط. بعد اینکه اومدم اینجا برای ارشد، سال اول ارشد خیلی مشکلات داشتم به خاطر زبان، چون زبان اینجا فرانسه است. بعد خیلی مشکل بود برام. بعد افتادم توی دپرشن. یک بارم به خاطر اختلافی که با شوهرم پیدا کردم و از خونه بیرون رفت و اینا، کلن توی خیلی شرایط بدی بودم، دست خودکشی زدم با دارو. بعد دیگه جدا شدیم، از لحاظ روانی یک مقدار حالم بهتر بود، ولی یه مشکلی که من اینو توی درس خوندنم دیدم. یعنی من الان واقعا نمیدونم که الان فقط دپرس هستم، فقط این دپرشن هست یا چیز دیگه ممکنه باشه. چون الان 3 ساله که آقای دکتر من دارم سال دوم ارشدم رو همینجوری، هی 2 سال که یه شهر دیگه بودم، یه سری واحدا رو پاس کردم، خوبم پاس کردم، یعنی با انگیزه زیاد خوندم پاس کردم. بعد یه جایی یه دفعه داون میشم، یه دفعه دیگه نمیتونم ادامه بدم، مخصوصا وقتی که به زمان امتحانا میرسه دیگه احساس میکنم من هیچی نیستم، نمیتونم. در حالی که میبینم بچه‌ای که خیلی از من کمتر بودن، امتحاناشون هم دادن، اینترشیپشون هم پیدا کردن، الان حتی کارم دارن، ولی من هنوز دارم این پروسه درس خوندن واقعا دیگه فرسایشی شده برام. چند وقت پیش دوباره یه همچین مسئله برام پیش اومد. من شهرم رو عوض کردم، اومدم همین رشته رو یه شهر دیگه شروع کردم خوندن. گفتم شاید شهر قبلیم کوچکتر بود، افسردگی ما اینا به خاطر اون بود. اومدم یه شهر بزرگتر، بعد باز هم همین منواله. یعنی اولش همه چیز خوبه، همه چیز بهم انگیزه میده، خیلی قضیه هم یعنی بعد یه دفعه کم کم همه چیز برام عادی میشه، یعنی واقعا خیلی زود همه چیز برام عادی میشه، بعد دیگه تایش واقعا دیگه دل سرد میشم. من یه همچین چیز رو توی ورزش کردن هم داشتم آقای دکتر. من وقتی که یعنی در واقع اصلش میتونم بگم وقتی 17 سالم بود به شدت به یعنی با چطور خیلی به اینتنسیف من بسکتبال بازی میکردم، اون موقع بود که دقیقا به همین حالت ها رسیدم، به این حالت های افسردگی رسیدم. یعنی من فقط ورزش میکردم، گاه بداری درس میخوندم، درس هم خیلی خوب بود، ولی خیلی بیشتر دوست داشتم که ورزش بکنم، بسکتبال بازی کنم و واقعا دوست داشتم که توی همون رشته ادامه بدم. بعد به خاطر مشکلاتی که با ما اختلافاتی که مادرم داشت باشه به این که میگفتش که تو نمیتونی اینجوری کنکورتا قبول بشی، خلاصه دوا مرافعی که بود همیشه تو خونمون، من یه جایی کلن توقف کردم، یعنی مجبورم کردم که بشونم خونه و فقط درس بخونم برای کنکور. از همون موقع ها بود که من واقعا احساس کردم که دیگه دارم، الان که فکر میکنم از همون موقع ها بود که دپرس شدم و یه موقعی خیلی با فشار زیادیش درس میخوندم، یه موقعی همه چیز رو ول میکردم کلن بیخیاده.
خب آخه این که معلومه چی ازم، به احتمال زیاد شما دو قطبی هستید، یعنی حالت منک دیپرشن همینه دیگه، یعنی یه زمانی هست من با انرژیم، پشبینم، مثبتم، اهل کارم، فعالیت زیادی میتونم بکنم، زبرن با خواب کمم سر میکنم، بعد از این مدتی این هواپیمایی که در آسمان بوده و در ابرها بوده سقوط میکنه، حالا نه حوصله دارم نه اهمیت دارم، همه چیز برای من بی اهمیت میشه، سخت میشه، حوصله ندارم و در نتیجه وسط کار عقب میزنم و چون این تداوم و احتیاج داره تو کارهایی مثل درس خوندن و موردی از این قبیل که بنابراین شما منیک دیپرشن دارید عزیز، حالا با چه اندازه با چه شدتی و البته باید غیر از اینم باشه، بنابراین شما دو قطبی هستید، افسردگی و شیدایی رو با هم دارید، یه زمانی در قله هایی و در ابرها و یه زمانی در دره‌های زیر زمین و این دوگانگی به دلیل تغییرات بیوشیمیاییه و چون این تغییرات بیوشیمیایی حتما احتیاج به دارو داره برای که بتونه تعادل شما رو برقرار کنه، مثل قند خونی که پایین و بالا میره، فشار خونی که پایین و بالا میره، اون رو در یه حد قابل قبولی نسبتا منظم نگهش دارن. البته اگر چیزای دیگه هم هست، برخی از اوقات هم نتیجه همینه که در اثر مرور زمان یا به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی بوده، خب این هم مزید بر علت میشه، ولی تشخیصی که بر اساس توضیحات مختصر چند دقیقه شما به ذهن من میرسه که به مقدار زیادی نسبت بهش مطمئنم، شما منیک دیپرشن دارید، فقط شدت و ضعفش هست و یا اینکه کدام بیشتر است و قوی تره مسئله است و بدون دارو درمانی و همراه اون روان درمانی و یه تغییراتی در شرایط و موقعیت و روابطتون میتونید بیشتر و بیشتر گیر بیافتید و گرفتار بشید عزیز.
دقیقاً الان من
صداتون آهسته شد دوباره، نرو پایین.
ببخشید. من الان دو تا سوال این وسط برام پیش اومد. یکی اینکه دارویی که من الان داروی دپرشن مصرف میکنم
اون و معمولاً درست نیست. چون معمولاً داروهای دپرشن is good ولی برای شرایط افسردگی شما، ولی داروهایی هست که بیشتر مناسبه با حالت دو قطبی، حالا در چه مرحله حالت شیدایی سرخوشیتون باشه چه در حالت دیپرشن. بنابراین به نظر من دکترتون یا تشخیص نداده یا اون رو اینقدر غالب دیده یا زمانی بهش مراجعه کرده که تو دیپرشن بودید و این توضیحاتی که تو این چند دقیقه من دادید رو یا ندادید یا اون نگرفته. تعجب میکنم، بلکه معلومه منیک دیپرشن عزیز.
دقیقا من 3 سال دارم تراپیست، یعنی روان پزشک بیشتر رفتم، ولی روانشناس هم میرم، روانشناس دانشگاه رو هم رفتم. بعد اصلا یعنی به این موضوع کشیده نمیشه متاسفانه، من از اینا دیگه واقعا نامید شدم. یه روانشناس ایرانی پیدا کردم، فقط میخواستم از سمت شما مطمئن بشم که من واقعا منیک دیپرشن دارم که با این دید برم جلو.
آیا ایشون هم دیدم چی نظری داشته؟
من تا حالا هنوز نرفتم ببینم.
نه به هر حال بگید این احتمال رو دادن در مورد من و بعدم توضیح بدید، بعدم یک کمی نگاه کنید به تاریخچه، فرض کنید چند سال اخیرتون، چه 3 سالی که هستید چه یک کمی قبل از اون، که واقعا این مراحل فراز و فرودتون رو مشخص کنید و اگر اون یه مقداری خارج از تغییرات بیرونی و یا تأثیر عوامل خارجی است که معمولا به این شدتی که شما میفرمایید نیست، من یک دیپرشن رو دارید عزیز. بعدم چون زمینه ارثی سنگینی داره تو خانواده پدری و مادری، یعنی تو 4 تا خانواده پدرتون، خانواده مادری و پدری و یا خانواده پدرتون پدری و مادری، احتمالاً باید جاپای منیک دیپرشن رو ببین اگر تو خانواده نزدیکتر نباشه. جان،
خانواده پدری که پدرم شدیداً عصبانی بود، میدونم عمه‌هام هم وسواس داشتن، پدرم هم مامانم میگفتش که یه زمان خودش وسواس داشت، حالا نمیدونم وسواس به تمیزی حالا نمیدونم چه جوری شد.
حالا به هر حال ببینید، من دو دفعه تاکید کردم اون حداقلی که در مورد شماست دو قطبی. این که چیزای دیگه باشه، چون یه مقدار علائمی از استراب هم هست، استراب با خودش وسواس هم میاره، افسردگی هم میاره، خشم و عصبانیت هم میاره، اینا هم همه و همه به هم مرتبطند عزیز. و به همین جاست که شما بیش از هر چیزی احتیاج به یک تشخیص یه مقدار دقیق تر دارید که بر مبنای اون راه و روش معالجه یا استفاده از دارو، به ویژه دارو، در این مرحله مشخص بشه.
درسته. آخرین سوال من بپرسم که یه اشاره کردید به این که سیستم زندگیم و روابطم و اینا، میخواستم بدونم من به عنوان کسی که دو قطبیم باید چه چیزایی رو واقعا، حالا من در همین تایم محدود چه چیزایی رو رعایت کنم؟
من دنبال اون نیستم. نه ببینید، شما دو قطبیتون خب یه مثل این که من سردم یا گرمم یا من گرسنه‌ام یا سیرم، اونو خیلی باش کاری نمیتونید بکنید. مهم اینه که چیزای دیگر رو چک کنید، یعنی فقط دور همین نچرخید. یه زمانی میبینید مثلا یه حالتهای استرابم یا بیقراریم دارید، بعد متوجه میشید که مثلا یه ذره شکاکم هستید، مثال میگم، به اونای دیگه هم نگاه کنید. چون وقتی که ما یه بیماری جدی و اساسی داریم دور اون فقط میچرخیم، ولی موارد دیگه هست. چون معمولا با حالت دو قطبی احتمالی مقدار اختلال شخصیت هم هست. خب اون اختلالات شخصیت به دلیل اینکه یه مجموعه و یه ای بسا ده ها و صد ها، حالا صد ها نه ده ها عامل مهم برجسته هستن، ای بهشون توجه نشه، خیلی از اوقات کار معالجه دو قطبی ما رو هم که به عنوان یه بیماری دچار اشکال میکنه، در حالی که من با یه اختلال شخصیتی هم روبرو هستم. به همین جهت نه اونو نمیدونم، نه من اونو چیزی نه، چون ازتون نپرسیدم وارد بحثم نمیخوام بشم. چون ببینید عزیز، من تنها چیزی که مطمئنم این است که شما دو قطبی هستی، و بعدم میدونم معمولا با دو قطبی خیلی چیزای دیگه میاد، کدامه نمیدونم، برای که شما باز یه جای دیگه هم علامت دو قطبی رو نشونه، ماجرای دست به خودکشی زدن، یعنی اون خودش مسئله است. و بعد موضوع یه ازدواجی که تبدیل میشه به جدایی و نشون میده که خب از سر برحال دقتی نبوده یا مواظب برخ از
اون زاره. دقیقا همینطور، یعنی یه احمقانه ترین ازدواج که میتونستم، یعنی احمقانه ترین رابطه‌ای که پلن داشتم بود که به ازدواج ختم شد. یعنی دقیقا درست میگید. من سیدی اختلالات شخصیتی شما رو گوش دادم.
آها.
فکر میکنم به سمت شخصیت هیسترانیک و نمایشی هستم احتمالا.
تو معمولا عامل نزدیک به این دوتا اینه، یعنی در خانما میره روی شخصیت هیجانی نمایشی، تو آقایون میره شخصیت خودشیفته. بنابراین اون رو، چون معمولا یه آسیب 4-7 سالگی موضوع منیک دیپرشن رو تشدید میکنه، ضمن منیک دیپرشن هم به اون یه بعد تازه ای میده. به همین جهتی که عرض کردم معمولا با منیک دیپرشن اختلال شخصیتی میاد، یکی هیسترانی که شخصیت هیجانی نمایشی، یکی نارسیستیک تو آقایون خودشیفتگی، یک مقدار حالتای پارانوئید، برخی از اوقات اگر سنگین و شدید باشه که مال شما رو من اونجوری ندیدم، حالتای بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر پیدا میشه. بعد همراه این برخی از اوقات فرض کنید یه چیزایی مثل دیپندنسی از اختلال، یعنی وابستگی، اختلال شخصیت مربوط به وابستگی. همینجاست که یه مجموعه ایست که باید چک بشه و برخی از اینا ممکنه تاثیر و نقش کمی هم داشته باشن، ولی به هر حال وقتی دور هم جمع میشن ترکیب اونا یه کمی حالت آزاردهنده و ویرانگر رو داره. ولی خب دو چیزی هم که شما باید مواظبش باشید، یا سه چیز، یکی شرایط و موقعیت خودتون تو وضعیتی قرار ندید که این بیماری ها یه فرصتی برای بروز تازه یا حال تازه پیدا کنن. دوم تو روابطی خودتون رو قرار ندید که از آغاز خیلی واقعی و عاقلانه نمیدونید و فقط به احساس به دلیل احساستون و یا کنجکاویتون و یا بی‌اعتنایی نسبت به موضوع پیش بیرید بعد میتونید گیر بیفتید. و سوم باید یه مقدار مواظب تغذیه‌تون، خوابتون، ورزشتون باشید، چون تعادل فیزیکی شما چه از نظر تغذیه، چه ورزش و چه خواب خیلی خیلی میتونه کمک کنه به ایجاد یه ثبات و قراری در سیستم عصبی شما و در نتیجه سهر و سم بسیاری از این موارد از دو قطبی گرفته تا اختلال شخصیت رو بگیره و شما رو راحت‌تر و آسوده‌تر کنه.
درسته. در مورد ورزش که انجام میدم، دقیقاً وقتی هم که ورزش میکنم حالم خیلی خوبه. یعنی من یک ساعت تمام روی تردمیل واقعا خودکشی میکنم و وقتی که و دوست ندارم اصلا بیام پایین اون موقع و بعدش واقعا حالم خیلی خوبه.
خب علتش اینه که ترشحاتی که میشه کاملا به شما هم یه حالت ای بس و شیدایی رو میده، نه اینکه اون به اون مفهومه، ولی به هر حال تغییراتی که پیدا میشه در مغزتون یه حالت شادی و یا لذت و رضایت و یا آرامش رو میده که اونها خیلی خیلی مهمه. بنابراین شما ورزش رو باید به صورت مرتب انجام بدید و وقتی که پایینیت هم رهاش نکنید، با وجودی که ممکنه سخت و مشکل باشه، اون رو به عنوان دوا ببینید که باید در هر شرایطی خورد.
درسته. برای تغذیه چی آقای
دکتر؟ یه مقدار زیادی سبزی، میوه است، گوشت کمتر، آب به اندازه هست که مطمئن بشید و اونم به صورتی که خودتون نه گرسنه نگهدارید، نه خیلی سیر کنید. یه بالانسی تو اونم به وجود بیارید. ولی خب اونو باید از یه متخصص تغذیه با توجه به شرایطتون بپرسید. یعنی آنچه که میخوام بگم به همه جنبه‌های زندگیتون توجه کنید. برای که درست کردن یه طرفش با توجه به اینکه خرابی از جانب دیگه به روی این قسمت میریزه میتونه نتیجه کار شما رو کم و یا کاملا از بین ببره. به هر حال چیزیست قابل اداره و کنترل. و من مطمئنم اگر روانشناس خوبی پیدا کنید خودتونم تواناییشو دارید از اختش برمیاد و یک کمی این سختی رو و این فشاری که کم به شما تحمیل میشه رو میتونید کم کنید. به مقدار آگاهانه و آزادانه خودتون تصمیم بگیرید. به هر حال مواظب خودتون باشید. بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر یه سوال خیلی کوچولو دیگه راجع به دوستان. من خیلی دوست خاصی ندارم ولی وقتی که با کسی جدیدی آشنا میشم همون حالت های شیدایی رو دارم با حتی دوستان دختر، چون الان خیلی وقتی که پسر کلا پرونده پسر رو بستم. بعد ولی دقیقا راجع به دوستای دخترم همون دار و برقیم روشنه.
خب هم اون آخر یه مقدار وابستگی دارید، بلکه مقدار خالی و تنهایی عزیز و بعدم فکر کنید از عهده خیلی کارا برمیاد. برای خب چی کارم میتونم بکنم؟ هیچی. برای نظر کنجکاوی دارید، یک کمی هم از روتین عادی زندگیتون خسته اید، حوصله‌تون سر میره، هر چیزی برای خودش براتون
کار کنم آقای دکتر. برای دوست و اینا
خب
من مثلا بعضی وقتا میشم داخل یه کافه فقط میتونم مردمو نگاه میکنم مثلا 3 ساعت 4 ساعت میشم که تنها نباشم.
خب اون بیشتر تنهاییه، چون ماجرای تنهایی به معنای بی کسیه و بنابراین آدمایی که نگاهشون میکنین فقط ذهن شما رو به دلیل اینکه قرار نیست فکری بکنه آروم میکنه، این داره احساس کمکی خوب دست میده ولی هدر رفتن عزیز. در حقیقت مثل درجا زدنه که آخر کار پیش نرفتید، فرو رفتید. نه اینا رو میشه فهم جان.
دقیقا بعدش هم مثلا یه هفته همین کار رو کردم نه. به صورت یعنی خیلی فشرده، بعد حتی میرفتم میشستم کامپیوتر میبردم میشستم درس میخونم برنامه نویسی میکردم، خیلی حس خوبی داشتم. بعد دیدم که کم کم به سمت سیگار کشیده شدم به خاطر اینکه رفیقام هم همه اینجا سیگاری بودن، اکثرا اینجا همه سیگار میکشن. یا توی کافه که میرید میبینی که مثلا ملت های میان داخل کافه یه چیزی میخورن بعد میرن سیگار میکشن. بعد از یه هفته دو هفته با خودم گفتم که ببین تمام کسایی که الان دور و ور تو هستن همه یه مش افسرده یا یه مش آدم بدتر از خودتن، اونی هم که داره سیگار میکشه مطمئن باش خیلی بیشتر از تو مشکل داره. یادم آخرین سیگارمو با نفرت تمام پرت کردم بیرون و اومدم خونه نشستم به حال خودم دوباره گریه کردم که چقدر من بدبختم.
نه به بدبخت نیستید، به هر حال یه مقدار قید و بند دارید، یادمی هستید 30 سال ایران زندگی کردید، 2-3 سال اومدید جدا شدید، یه مقدار سرگردانیه، منم یه مقدار هیچ چیزی سر جای خودش نیست، یه مقدار آرزوها و امیدا داشتید، دختر باهوشی هستید، یه مقداری هم تو زندگیتون یه چیزایی رو میخواستید، بچه آخر هم هستید، از یه طرف میخواید، از یه طرف فکر میکنید نمیتونید، به همینجاست که یه مقدارم اون حالی هم که در ارتباط با دیگرانه و دوستای دخترتونه، اونم یه مقداری وابستگی، همین بود که گفتم میتونید دیپندنت پرسونال دیسوردر هم داشته باشه، یعنی شخصیت وابسته، اون اختلال هم میتونه باشه که وقتی یه کسی رو میبینید و یه ذره به شما نزدیک میشه بلافاصله اونو به نوعی دربر میگیرید، تو حالا برای مدتی تبدیل میشه به کسی که مثل که اومده مشکل رو مسئله یا خالی بودن شما رو
پر کنه. دقیقا همینطوره.
بنابراین یه شناختی از این بابت چون تواناییشو دارید، هم از ذره مطالعه میتونید پیدا کنید، هم از طریق یه تراپیست خوب، ولی همه اینا شدنی، این درست به ساده نیست که 5 کیلو 10 کیلو اضافه داره یه ذره رعایت بکنه به حال عادی برمیگرده، ضمن حال این 5 کیلو اضافه هم بعضیا بیشتر دوست دارن، جای نگرانی نیست، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنونم، تشکر. منم همینطور آقای دکتر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیبهای سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری میتواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
آقای کیان، مدیر عامل آلن هوندای در اورنج کانتی لگونا نیگل با افتخار اعلام می‌نماید که در سال 2017 صدها خانواده ایرانی به جمع مشتریان وفادار این نمایندگی پیوستند. لذت رانندگی همراه با بهترین وارنتی در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هوندای تجربه کنید. برای مثال فروش سوناتا اس ای 2018 به مشتریان معتبر با قیمت کارخانه 23175 دلار با تخفیف 2000 دلار و پیش پرداخت 3995 دلار از طرف خریدار و 1500 دلار از طرف کارخانه با بهره سالیانه 2.95% فقط 234 دلار برای 84 ماه که شامل مالیات و لایسنس می شود. ما خدمات ویژه‌ای نیز جهت افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد به آمریکا در نظر گرفته ایم. 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahonda.com.
سیروس تراول تقدیم می کند. یک موقعیت استثنایی با قیمت‌های استثنایی. اگر از طریق سیروس تراول با هواپیمایی امارات به ایران سفر کنید، می توانید با قیمت‌های استثنایی برای 2 یا 3 شب از شهر زیبای دبی دیدن کنید. این پکیج ویژه با همکاری هواپیمایی امارات تهیه شده و به طور اختصاصی در انحصار سیروس تراول است. برای اطلاعات بیشتر به جدول قیمت‌ها در وبسایت سیروس تراول مراجعه کنید. نرخ‌ها شامل اقامت در هتل درجه 1 در مرکز شهر، صبحانه، گردش در شهر همراه با راهنما و سرویس رفت و آمد از فرودگاه به هتل و بالعکس است. سیروس تراول نامی تایید شده از طرف شرکت‌های هواپیمایی جهان به عنوان معتبرترین آژانس در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. www.cirustravel.com 1-800-332-9787 1-800-332-9787.
هلو.
الو خاگمی جان، مثل این که آفه.
چی آفه خانم؟
خونه ها دیگه، آخه هی تو گوش هم میگن این خونه آفه، اون خونه آفه.
ها آف مارکت خانم، یعنی اون ملک برای فروش هست ولی به دلایلی هنوز تو MLS نرفته.
شما چی؟ آف مارکت داریم؟
بله، خونه از 400-500 تا تو پاکویما و لیک بلبوا داریم، تا یک و خوردهی تو وستچستر، دو خوردهی برنتوود، یه چند واحدی تو وستوود. نظر شما به کدوم بود؟
هیچ کدوم، من میخوام خونم رو بفروشم.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلز هاش.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
سلام، من ملودی هستم با 14 سال سابقه درخشان در کارهای خدماتی، ام از نانی، هاوس کیپر اند کیر گیور. اگه شما دنبال یه آدم مطمئن برای نگهداری از فرزندانتون یا مراقبت از والدین عزیزتون می‌گردید، با من ملودی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745-1010. دوستان عزیز که در سراسر امریکا هستید، اگه شما هم به دنبال کار خدماتی می‌گردید، برای اطلاعات بیشتر با خانم نیکی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745 ده ده اوست صرف هشت ایرانیان infinitydomestic.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
هلو.
بفرمایید خانم.
خوبین، ببخشید.
خواهش میکنم بفرمایید. تمنا میکنم. خوشحالم
باهاتون صحبت
میکنم. با لطف کنین کمی بلندتر صحبت کنین عزیز.
بله چشم، الان صدا بهتره؟
بهتر شد، ممنونم. بفرمایید.
بله خواهش میکنم. من تقریبا یک سال و نیم پیش درگیر یه رابطه عاطفی شدم که این رابطه حالا از اول غلط بود. از ذر خودم بعد از این مدت متوجه شدم، سعی کردم تمومش کنم ولی نشد متاسفانه، به خاطر اصرار ایشون و به خاطر حالا وابستگی هایی که خودم پیدا کرده بودم. یه مقداری طول کشید ولی بالاخره چند موقعش موفق شدم یه جوری این رابطه رو تموم کنم. یعنی یه سری مسائل کاری بین من و ایشون بود، چون همکارم هستن ایشون.
همکار در یه شرکتی یا یه شرکتی با هم داری؟
نه، من دکتر هستم، خارج از کشور کار میکنم، ایشون هم همکارم که ایران کار میکنه.
و هر دو چند سالتونه؟
ایشون، من 38 سالمه، ایشون 10 سال از من کوچیک‌تر هستن. بعد این رابطه که انظر کاری با هم داشتیم، خب یه مقداری مسائل مالی هم بود بینمون که مقداری واسه حل کردن اینا خب طول کشیده تا الان و احتمالا تا چند ماه دیگه هم طول میکشه.
به من بگید این مدتی که با هم بودید یه جا بودید؟ چون نمیدونم، من یه کمی برداشت این کردم که در دو منطقه مختلف جغرافیایی بودید.
بله نه، در حال رفت آمد بودیم، یعنی در واقع من بیشتر میرفتم ایران برای دیدار ایشون، چون ایشون نمیتونستن از ایران خارج بشن.
خب اون وقت شما هیچ کنم شما قبلا ازدواج کردید؟
بله، هر جفتمون ازدواج کرده بودیم قبلا. ایشون وقتی من باشون آشنا شدم نمیدونستم، ولی بعد متوجه شدم که هنوز زندگیشون زندگی متأهلیه، که به خاطر همین موضوع بود که میخواستم جدا بشم ازشون. ولی خب میگم به دلیل اشتباه خودم و اصرارای ایشون یه مقداری ادامه پیدا کرد. حالا ظاهرا خواستن جدا بشن، گفتن داریم جدا میشیم، ولی دیگه اطلاع ندارم به چه مرحله ای رسید. ولی من بله، من خودم قبلا جدا شده بودم.
در چه سنی ازدواج کردید و جدا شده بودید؟
من خودم 15 سال پیش ازدواج کردم و 4 سال پیش جدا شده بودم.
بچه هم دارید از 11 سال ازدواج؟
بله، دو تا بچه هم دارم.
چند ساله؟
یکی 10 ساله، یکی 8 ساله.
پسر یا دختر؟
دختر.
اون وقت با کی زندگی میکنن این دخترها؟
با خودم زندگی میکنن در واقع، ولی یه جوریه که خونه هامون یه جوریه که با همسر سابقم خیلی نزدیک هستیم، یه جورای وسطمون هستن توی یه ساختمون.
شما چگونه زندگی فکر کردید یه پسری که از شما 10 سال کوچکتره و شما ازدواج کردید، دو تا دختر دارید، ممکنه آینده‌ای با هم داشته باشید در یه جامعه مانند ایران؟
والا اصلا اینطوری فکر نکردم، چون رابطه 100% کاری بود. یه زمانی متوجه این وابستگی عاطفی شدم که یعنی خیلی کاملا بدون فکر بود، یعنی اصلا نمیدونم الان هرچی فکر میکنم نمیتونم بهتون بگم تو چه حال هوایی بودم.
هوای بعدتون رو نه سب کنید، هوای بعدتون رو به جهت وابستگی یا عادت و اعتیاد میفهمم، هوای اولتون رو نمیفهمم. آدم کاری رو که نمیخواد تموم کنه، صبر کنه، نمیخواد تموم کنه، نمیتونه تموم کنه، نباید تموم کنه، برای چی شروع کرده؟
اشتباه.
آخه عزیزم، آ شمایی که دفعه ازدواج کردید، جدا شدید، دوتا بچه دارید، الان رابطه شما دوتا بچه دیگر رو هم تحت تأثیر قرار میده، اینجا جایی برای اشتباه نیست. شما به من میگفتید من میخواستم با این آقا به هر حال ایامی رو بگذرونم، حالا خوب و خوش باشم، میفهمم، ولی که جدی بگیریتش برای من مسئله است.
دقیقاً همینه، اولش هم دقیقاً میگم از مسئله 100% کاری شروع شد.
نه نه اذیتم نکنید، 3-4 دفعه راجع به کاری نگید، کاری که به جایی نمیرسه، آدم ها 40 ساله با هم همکاره. نه اینقدر رو اون اصرار نکنید، اون نمیخوام اذیتتون کنم، اون فقط در حقیقت سرگردون کردن منه. به علاوه ایشون چرا بخواد شما رو جدی بگیره با دو تا بچه و بعد اصرار کنه و بعد شما به بهانه این که او اصرار میکنه من موندم؟ او اصرار میکرد بمونید برای ازدواج و یه رابطه بلند مدت؟
اولش نه، ولی بعدش که خب بله.
خب معلوم حال ایشون هم خوب نیست، از شما بدتر.
بله.
خب این رابطه رو بالاخره تموم کردید، ولی رابطه کاریتون ادامه داره امیدوارم.
مالی در واقع، بله.
خیلی خب، امیدوارم اونم حل بشه و بره. خب حالا مشکل و مسئله چیه؟
مسئله همین هنوز وابستگی عاطفی منه و اینکه من متاسفانه یه مقداری این با وجودی که از نظر عقلانی تمام موضوع برام کاملا مشخص هست و 100% میدونم غلط بوده هست و بیشتر از این نباید ادامه پیدا کنه، متاسفانه یه مقداری قطع کردن این ارتباط برام سخته.
خب باشه،
و
شما از که تا حالا زندگی ساده دیدید که مال شما سخت؟ خب سخته که سخته، درد میکشید، بکشید، رنج میبرید، ببرید. وقتی یه چیزی غلطه که درد و رنج بیشتری برای شما و دوتا بچه و خانوادتون خواهد داشت و برای او و خانوادش خواهد داشت، برای چی میخواید ادامه بدید؟
من قصد ادامهشو ندارم، ولی میخواستم ازتون کمک بگیرم، یعنی کمک دیگه شما در واقع آخرین امید من، این چون من خیلی مدت سعی کردم کمک بگیرم تو این چند ماه.
کمکی شما نمیخواید؟ چون کمکی نمیخواید عزیزم، شما یه دختر احتمالاً لجباز کل شرقی است، بعدم وقتی یه چیزی رو میخواید میگید میخوام و حاضرم نیستید که قبول کنید این برای خودتون و دیگرانی که برای شما مهمن هزینه داره. یعنی میگید من پا میذارم روی تو میرم بالا برای که قدم بلندتر به نظر برسه چون دوست دارم.
بله.
نه رها کنید عزیز. علاوه ماجرای وابستگی چیه آخه؟ آخه آینده ای نداره. حالا یه سوالی دارم، ایشون هنوز دلش میخواد با شما در چه حال و مرحله‌ای باشه؟ به عنوان یه دوست، به عنوان یه رابطه سطحی جنسی، یا حتی هرچه، یا بلند مدت روی شما الان حساب میکنه؟ یعنی اگر من از ایشون میپرسم میخوای با این خانم چه کنی، خانم دکتر چه کار کنی، به من چی میگه؟
ولی
نمیدونم. حالتون خوبه؟ اذیتم نکنید. شما چرا با لغت نمیدونم نمیتونم اشتباه کردن میخوای زندگی کنید عزیز؟ یعنی شما ببینید آخه پرینسیپلی شما ندارید. یعنی شما ببینید عزیز، یه نمیاد بگید یه اصله که من روی این پا نمیذارم. من بچه‌مو فدا نمی‌کنم، هر چی می‌خواد بشه بشه. شما هیچکدوم روی اینا رو به من اصلا نگفتید عزیز. شما فرزند چندومی؟
من 5 فرزند هستم.
خب همون دیگه. نه دیگه، فقط خودتونید و تخیلتون. و این تخیل رو بی خودی روش میدید، ازش چیزی درست میکنید که نیست. بعدن با وجودی که غلط بوده خودتونم واقفید بهش، ظاهرن هم میگید یه جور دیگه شروع شد یه جور دیگه شد، که نیست عزیز. شما خودتون تو این مسیر بردید و کشوندید. استدلال اولتون بیشتر برای من تعجب آوره که او اصرار میکرد. خب بکنه. من بارها عرض کردم یکی از خطرناکترین دلایل انتخاب دیگری اینه که او منو دوست داره یا او اصرار میکنه. خیلی خوب، او تو شما رو دوست داره، اصرار میکنه، شما چی؟ و تو صلاح او نیست. روزی که شما یک کسی رو دوست ندارید، اون یکی اصرار میکنه، شما این رابطه رو ادامه بدید که به او بیشتر آسیب میزنید، به خودتون آسیب میزنید.
من علاقه نداشتم، منم علاقه داشتم، ولی وقتی فهمیدم شرایط خوب نیست ترجیح دادم. خب مثلا
شما میخواید من اذیت کنید؟ یا آقایی که از شما 10 سال کوچیکتره، شمایی که دو تا دختر دارید، او 28 سال شهران، شما 38 سالتونه، یه مدتی قبل سناتون کمتر بوده، آخه شما چه جوری فکر کردید من اینجا متوجه نبودم بعدن اینجوری شدم؟ خب از اول غلطه. خب مثل که آقای 60 ساله میمونه که از دختر 16 ساله خوشش بیاد، چیکار کنه؟ بره خواستگاری؟ آخه این خوش آمدن که مبنای زندگی نیست.
زندگی اولش برای زندگی نبود، خب فقط همین خوش اومدن بود و یه رابطه در حد مسافرت رفتن.
خب آخه اونم درست نبوده عزیزم، با این فاصله سنی درست نبوده. برای ببینید عزیز، اشکال کار اینه که گفتم من شما میتونیم توی خونه نریم، رو پشت بون نریم، لب پشت بون نریم، ولی اشکال کار اینه که وقتی همه این کارا رو کردیم، یه خطر وجود داره که از پشت بون پرت بشیم. حالا دیگه خودمون کنترل برگشتن رو پشت بون رو دیگه نداریم، حالا به زمین میخوریم. علاوه برخی از وقت وقتی آدم میبینه یه علاقه ای در یه جای پیدا میشه که نباید بشه، همون موقع باید قطعش کنه. یعنی شما من میگید اصلا ما در فکر یه نوع گذران زندگی با هم بودیم، از این آدم خوشم اومد، رفتم به سمتش. بسیار خوب، وقتی دل علاقه من میشید باید برید کنار، و وقتی شما میخواید برید کنار برای که عاقلانه چنین هست، اونم باز به خاطر وجود دخترها و خانوادتون، و بعدم تقریبا غیر ممکن بودن و عملی نبودن و تازه پایان خوب و خوشی نداشتن، حتی اگر عملی میشد اون موقع باید راه میکردید. بعد استدلالتون من این که او اصرار میکرد، خب بکنید. اگه تو خیابون الان کسی به شما اصرار بکنه، شما به درخواستش جواب میدید؟
نه، خب علاقه از طرف منم بود. بعد
آخه شما عزیز من، شما با یه آدمی حرف میزنین که اصلا من معتقدم این علاقه باید یه دلیل داشته باشه. علاقه یه چیزی نیست که خودش برای خودش درست بشه. من بارها این نکته رو عرض کردم، این علاقه، این احساس، اصلا احساس خودش به خودی خودش تولید نمیشه. احساس یا از حس میاد، یا از تخیل میاد، یا از یه احساس دیگه میاد، یا از واقعیت میاد. بنابراین این احساس شما یه چیزیه که حسش، تخیلش، احساس دیگرش، واقعیت و علم و عقل در اختیار شما بوده، شما خواستید اینجوری بشه. مثل بسیاری از آدم‌ها که دوست دارن عاشق بشن، یا به قول خانم هایده عاشق عاشق شدن. خب شما خب اینجا گرفتاری از شما، در حقیقت دارید با آتیش بازی میکنید. خب میتونه آتیشتون بزنه. حالا برخی از وقت آدم خودش آتیش میزنه، یه مسئله است. بعضی وقت دو تا دخترتون آتیش میزنه، خب اونا دیگه حق ندارید. الان هم اصلا دست از این بازی بردارید که ناراحتم و رنج میکشم و اصلا. خب بکشید. من تو زندگیم پامو محکم زدم به دیوار، درد داره، الان دارم ار میزنم و نعره میکشم. خب بکشم. جهان که نمیتونه قاعدش رو عوض کنی چون بنده پام خورده به دیوار. عزیز شما یه کار غلطی اشتباهی کردید، بی خودی هم کمک روانشناس و اینا رو نخواهید. یه کار غلط رو باید تموم کرد، ادامش فقط بدترش میکنه و بعدم تازه آسیب میبینید. وقتی اون آدم یه جوری به شما پاسخ یا واکنش نشون بده که دوست نداری، تازه اون یه مقدار خوبی هم که از گذشته خوب برای خودتون درست کردید باید اون وقت خراب کنید، وقتی هیچی براتون باقی نمیمونه. بعدم احتیاج به کمک روانی دارید که معلوم بشه مشکل شخصیتی شما چیه که خودتون توی همچین دامی میاندازید به بهانه دانه، که اصلا دانه رو نمیخورید، گرسنه هم نیستید. همین جاست که واقع بینانه عاقلانه عمل کنید، هر دردی هم داره بکشید. شما الان یه مریض میاد پهلوتون درد میکشه تا ممکنه بهش مسکنم ندید، چرا؟ برای که میگید من میخوام ببینم که مثلا واقعا دردت چه اندازه است، برای که از اون طریقی که میتونید تشخیص بدید چه خبره، برای که اون علامت مهمیه برای تشخیص. الان هم شما درد میکشید، رنج بکشید بکشید، ولی بپذیرید که این ماجرا باید تموم میشد و تموم شده. حتی اون مسائل مالی رو هم یه جوری حل کنید، برای که اون بهانه میشه برای ادامه رابطه.
بله چشم، به زودی تموم میشه، انجام دادیم، یعنی دست خودم نیست دیگه، همه رو دادیم که کسی انجام بده.
بسیار کار درستی کردی، بسیار کار درستی کردی، چون اگر آدم بهانه داشته باشه سر یه موضوعی، باز دو مرتبه خطا وقتی که باز شد دو مرتبه به دنبالش حرفا هم میاد. ولی شما یادتون باشه یه مسئولیت داری در مقابل دختری که به این دنیا آوردی.
بله.
و بنابراین خودتون اذیت نکنین، اونا هم همینطور. مواظب خودتون باشید. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
منم حالا یه پرسش کوتاهی
داشتم. اگر کوتاه میتونم جواب بدم یکی دو دقیقه، ولی اگر خیلی طولانی تره میتونیم بریم پیام‌ها رو بشنویم برگردیم.
نه خیلی کوتاه میخواستم بگم هیچ راهکاری هست از نظر شما که به من بگید یکم بتونم راحت ترین زمان رو
نه من نمیخوام رایفان باز با دردشو بکشید. زندگیتون رو پر کنید عزیز. راه حل اینقدر مشخصه از نظر علمی که حد نداره. زندگی رو باید با کار خوب اینقدر پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. زندگی خطری که در دنیا ما رو تهدید میکنه بیکاریه، بی برنامه، تنهایی و جداییه، برای که این اصلا با انسان سازگاری نداره. به همجاست که اصلا برید یه جایی یه باغچه‌ای رو پیدا کنید بکنید بعد فردا پرش کنید. مهم اینه که شما درگیر بشید عزیز، مشغول بشید، فرزند دارید، خانواده دارید، برنامه بچینید برید شباتون رو پر کنید، روزاتون رو پر کنید، چون بدترین کار دنیا برای شما یه اعتیاده که بدترین اعتیاد جهانه و اون اعتیاد به خیال کردن. بعد خیال کردن و به حساب فکر کردن گذاشتن، بعد از توش داستانهای عجیب و غریب در آوردن که هر روز به یه صورتی موضوع رو برای خودش آدم تجزیه و تحلیل کنه و به حساب خودش کشفیاتی بکنه و فرضیاتی رو بتراشه، در حالی که واقعیت مثلا این که موضوع روشن روشنه. به همین جهت است که زندگیتون رو پر کنید با کار خوب، با ورزشتون، با ارتباطاتتون، با بچه‌هاتون، با یه برنامه‌ریزی‌های، با یه رفتنی خوشبختانه کارهای مالی هم که بوته کس دیگه گذاشتید و از ذهن و زندگیتون بیرون کنید. اصلا به دنبال رابطه دیگه نباشید، چون خودش برق از قد بدتره، برای که اون بیشتر میتونه آسیب زننده باشه و شما رو به سمت فکر ایشون یا خود ایشون بکشونه، برای که اون خودش با خودش احساس بدی داره. به همجاست که تو این گونه موارد من عرض کردم باید آدم خودش رو خالی کنه، برای یه مدتی پاک کنه که خاطرش آسوده باشه، اون قبلیه نقشی و تأثیری تو زندگیش نداره و به همین جاست که موضوع جدی بگیرید عزیز، ولی از پا درتون میاره، چون ببینید این به تدریج تو شرایط شما و وضعیتی که دارید میندازتون توی افسردگی و یا یه خشم ویرانگری که بعدن خودتون و دیگران رو آتش میزنید.
راه حلش چیه که بتونم نجات پیدا کنم؟ میتونم صبر کنم بعد از آگهی
راهنمایی؟ من چیز خاصی ندارم، زندگیتون رو باید پر کنید با کارهای خوب. شما عزیزم دو تا بچه دارید، شما دکترید، شما کار دارید، وقت خالی برای خودتون نگذارید، هیچ روز تعطیلی رو بدون یه برنامه‌ای نگذرونید. هیچ شبی رو تا زمانی که خسته نشدید به رخت خواب نرید که بشین اونجا خیال بکنی.
من دارو می‌خورم یه مدتی، قرص خواب
می‌خورم
که سریع.
حالا اونو مطمئن نیستم خیلی کمکتون کنه، بعدم در بلند مدت خودتون بهتر می‌دونید نباید.
بله.
به هر حال امیدوارم بتونین حلش کنین و مطمئنم می‌تونین، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور.
مرسی. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. شنگانش من با ما باشه.
اگر در سال گذشته پرونده های تصادفات و صدمات شدید بدنی خود را به وکلای کمکار و کم تجربه سپرده اید، اگر با دریافت مبالغ ناچیز، سرخورده و مأیوس به بن‌بست رسیده اید، اشتباهات گذشته را دیگر تکرار نکنید. از امسال پرونده های تصادفات و صدمات شدید بدنی خود را فقط به دستان پرتوان او بسپارید. به وکیل اول در تصادفات، دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری.
شانس پیروزی در پرونده‌های میلیون دلاری در گروه تجربه و تخصص او و 99% موفقیت در پرونده‌های تصادفات اثبات کننده قدرت بی رقیب اوست. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 سال نو با همش نو.
ایلات مارکت، ستاره طلایی شهر، با تشکر از حمایت همیشگی شما مشتریان گرامی، ضمن تبریک ایلانوت جشن درختکاری به اطلاع می‌رساند انواع آجیل و میوه‌های ایلانوت را با بهترین کیفیت و قیمت برای شما تهیه نموده است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند کامل بدن $249 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرس.
می تو تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
اعتبار سفره صبحانه و گل سرسبد میز عصرانه با طعمی آشنا و صمیمانه. پنیر فتای بز صدف، پنیر فتای گوسفند صدف و پنیر فتای معمولی صدف، محصول لذیذی از ترکیه با طعمی خوشمزه و استثنایی از مشرق زمین. پنیر فتای صدف رو همین امروز امتحان کنید. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تکس سرویسز، بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 عضو یلو پیج ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. شما کاری برای تلفنتون میتونید بکنید؟
آخه با...
نه نه، اولا یا اون کار بکنید و ضمناً اگر ممکنه امیدوارم شیشه رو بالا بدید چون ما صدای هوا رو داریم.
لحظه فهمه چون خیلی سخت گرفتم، یکی دو
ثانیه به من اجازه بده. حتما
آی دکتر سوالم در مورد بیماری اسکیزوفرنیه.
میشه شما ممکنه چون به نظر میسه شیشه های شما پایین هم.
نه اجازه بدین من الان پایین الان صدا بهتر شد.
صدا بهتر شد ولی همچنان یه صدایی هست که معمولا مال حرکت برحال باده ولی خب برحال اشکال نداره جان. حالا ملاحظه میفرمایید قربان شما.
برای اینکه پارک کردم عرضم بزرگتون که سوالم در مورد بیماری اسکیزوفرنیه. ببینم این تشخیص این بیماری تا چه حد قطعیت داره، یعنی آیا فقط تشخیصش از طریق معاینه بالینیه یا آزمایشگاهی هم میشه تشخیصش داره؟
ببینید در حدی که من میدونم بالینی کفایت میکنه، برای که اگر یه کسی یه مقدار علائم اسکیزوفرنی رو داره، یعنی نشون میده که در حقیقت ارتباطش رو با واقعیت از دست داده، یعنی یه چیزایی رو مخصوصا میشنوه که همچی صداهایی نیست، یه چیزایی رو میبینه که وجود نداره، برخی از اوقات بوهایی رو حس میکنه که هیچ کس دیگه اون رو حس نمیکنه، یا عقاید و نظریات عجیب و غریب یا احساسات و عواطف تند و شدید داره، غالبا مشخص میکنه، علاوه معمولا چون یه زمینه ارثی و گذشته داره میشه اون رو چک کرد، ولی در حدی که آزمایش خونی یا عکس برداری مغزی باشه، گرچه حرفایی شنیدم ولی مطمئن نیستم و فکرم نمی کنم. اونم تازه اگر چیزی باشه در حقیقت حالت مکمل و متمم داره، ولی اگر شما یه مریضی رو که مشکل اسکیزوفرنی داره رو در حقیقت پروی روان پزش یا روان شناس برید میشه تشخیص داد. برخی از اوقات ممکنه بعضی از حالات سایکاتیک یا روان پریشی مربوط به بیماری های دیگه باشه. مورد بسیار شایش حالت های منیک دیپرشن دو قطبیه که در حقیقت افسردگی سنگین با خودش یه مقداری برهم ریختگی سیستم رو داره، یا برخی از اوقات استفاده از مواد مخدره که به فرد حالاتی رو میده که شما در چارچوب توهم ایلوژن یا فکرهای باطل دلوژن، ولی اون چیزی که اساس کار هذیان هالوسینیشن فرد رو برسونه، یا برخی از اوقات حتی ممکنه داروهایی باشن، حتی دارویی که برای پزشکیه یه تغییرات و دیگرگونی خاصی رو موجب بشه. بنابراین چون اونا رو میشه چک کرد و معمولا وقتی شما میخواید تشخیص بیماری اسکیزوفرنی رو بدید یه مقداری در این زمینه بیشتر و بیشتر دقت میکنید، بعدم غالب اوقات سابقه تاریخی فرد، اظهار عقیده و نظری که میکنه تقریبا با یه قطعیتی مشخص میشه، مخصوصا وقتی که عرض کردم اون آدیتوری هالوسینیشن هست، یعنی اون میگه یا یه حرفایی رو میشنوم یا یه دی تو مغز من دارن صحبت میکنن، یا یه کسی داره به من فرمان میده که مثلا این کار یا اون کار رو بکن، یا مواردی از این قبیل دیگه اون رو به یه نوعی به جایی میرسونه که اسکیزوفرنیه. معمولا وقتی بیمار اسکیزوفرنی هست یکی دو نفری بیشتر معمولا میشه اون رو ببینن، ولی سابقه و کارهاشونه و غالب اوقات هم وقتی در مرحله فعالش هست، یعنی اون اکتیف فیزش هست، فرد خب میتونه برای خودش و دیگران مقدار مسئله ساز یا حتی خطرناک باشه، و به همجاست که با قید این احتیاط که او رو رها نکنیم که موقع مشکلی به وجود بیاد، به حال یه دقت و مراقبتی تو این زمینه صورت میگیره. ولی معمولا برای روانشناسان و روانپزشکان تشخیص اسکیزوفرنی تشخیص خیلی پیچیده‌ای نیست، بیماری‌های دیگه برخی از اوقات پیچیده‌ترن، مگر اینکه همونطور که عرض کردم حالت‌های شیدایی و سرخوشی، منیک دیپرشن، دو قطبی یا فرض کنین مواد مخدر یا حتی برخی از داروها در فرد، یا بعضی از اوقات ممکنه حالتهای سنگین احساس گناه و اینا در کوتاه مدت فرد رو به هم بریزه، ولی معمولا چون پایدار نمیمونه میشه تشخیص داد که واقعا با بیمار اسکیزوفرنی روبرو هستیم یا نه. و بعد از اون پاسخی که به داروها میده به نوعی تعیین میکنه. چون اگر شما بیمار اسکیزوفرنی نباشید بسیاری از داروهایی که برای این میدن روی شما اثری نداره و تغییر در شما به وجود نمیاره، در حالی که روی بیمار اسکیزوفرنی حتی یه مقداری از اونها در کوتاه مدت پاسخ میده. با اون زمانی که ما به هر حال بیماری رو تشخیص بدیم و دارویی داده میشه و به نوعی بیماری رو اداره میکنه یا معالجه میکنه یا به هر حال علائم اصلیش رو از میان میبره، خب نشون میده که تشخیص احتمالاً درست بوده. البته همیشه میتونه چیزای دیگه باشه، ولی در مورد اسکیزوفرنی چون در حقیقت یه بیماری شاملی هست، همه چیز رو در بر میگیره، ما دیگه به دنبال چیزی بعد از اسکیزوفرنی نیستیم. ضمناً میدونید مثلا بین 20 تا 24 سالگی 70-80% این خودشو نشون میده و همینجاست که در گذشته به عنوان جنون جوانی میشناختن، برای که تظاهرات اولیه‌اش اینجاست. و ضمناً سابقه یک ارثی به این موضوع میتونه کمک کنه که اگر در خانواده پدری و مادری حتی فامیل دور بوده. دوم رفتار برخی از اوقات عجیب و غریب و کارهای عجیب و غریب او در دوران کودکی، نوجوانی، اینا همه و همه به هر حال علائم و نشانه‌هایی هستند برای این تشخیص. و در حدی که معمولاً هر تشخیصی صورت میگیره، حالا 90%، 95%، 98%، میشه به مقدار زیادی مطمئن بود ما با بیمار اسکیزوفرنی روبرو هستیم یا نیستیم. نکته دیگه هم که اینجا وجود داره اینه که ما یه انواع پنجگانه اسکیزوفرنی داریم که تفاوتاش مهمه. و دوم بسیاری از آدم ها مثل هر چیز دیگری درجات مختلف از بیماری رو دارن. یه ده ممکنه فرض کنید زمینه اسکیزوفرنیشون اولا در یه شرایطی یه وضعیتی 20-30% باشه، ولی یه ده 80-90% باشه، یا در مرحله فعالش کاملا شما با یه فردی روبرو هستید که در حقیقت چون اسکیزوفرنی یعنی دو پاره شدن مغز، در حقیقت دو تکه شدن مغزش رو در گفتگوها و بحثها یا استدلالاش به راحتی میتونید ببینید.
خیلی ممنون. حالا سوال بعدی اینه که حالا شاید اصلا سوالم یه مقداری غیر معقول باشه، ولی کسی که این بیماری رو نداره آیا امکانش هست که توی اون معاینات بالینی جوری رفتار بکنه که از قصد دکترش رو به خطا بندازه برای تشخیص بیماری اسکیزوفرنی؟
معمولا نه. ببینید برای که خیلی علائم و نشانه هم کنه، مگر اینکه کسی بس که این روانشناس روانپزشک یا به اندازه کافی خونده بعد یه مقداری همینجوری دروغ سرهم کنه، ولی تو دروغایی هم که سرهم میکنه میشه فهمید، برای که دروغ هم یه حدی داره و بعدم ارتباطاتشه. بعدم اگر یه کسی بره پروی دکتری و بگه من اسکیزوفرنی دارم و یه حرفای از این قبیل بزنه، خب هر وقت شما اطلاعات غلط میدید خب ممکنه نتیجه گرایی غلط هم بگیرید، ولی بعدن یه پرسش جدی مطرح است که چرا. موردی که تو این زمینه پیدا میشه برای دو چیزه، یکی در دادگاه ها اگر خب واقعا یه کسی اسکیزوفرنی باشه میشه به این نتیجه رسید که در وقت ارتکاب جرم توانایی تشخیص خوب و بد نداشته نداره و به همجاست که با او به عنوان بیمار برخورد میکنن نه به عنوان مجرم، و به همجاست که یه دی کوشش کنن در دادگاه ها در حقیقت ادعای این بیماری رو بکنن، یا بیماری که به هر حال اینسانیتیه، یعنی کاملا از دست دادن توانایی هوشی عقلی برای نجات از مجازات. مورد دوم برخی از اوقات در جایی که کارهای اجباری هست مثل سربازی دیده میشه، یا برخی از اوقات فرد برای اینکه مثلا در امریکا بتونه از مزایای دیسابیلیتی استفاده کنه، چون اگر در امریکا یک کسی به عنوان بیمار اسکیزوفرنی که مراحلی رو داره معلوم بشه که از بخش دولتی به کمکش میاد و علاوه بر یه مقدار هزینه مداواش هزینه برای زندگی میدن، چون عملا این آدم توانایی کار رو نداره. و بعدم شما فکر کنید یه آدمی که عادی و سالم باشه حالا باید چه رنجی و آسیبی رو بیشتر و بیشتر به خودش بزنه برای که مثلا در روز چند ساعت کار بکنه. غالب اوقات جز در شرایط استثنایی دیده نمیشه، مواردی خاص هست، ولی من خودم واقعا تجربه این که کسی بیاد خودشو، یا شنیده باشم که کسی خودشو به عنوان بیمار اسکیزوفرنی بخواد معرفی کنه که به نوعی از مزایا هرچه هست استفاده کنه رو نشنیدم و ندیدم. ولی همچنان در خصوص این موجود دوپا خیلی از اوقات هر چیزی که شما بگید برمیاد. آیا
تو کسی که برای بیماری اسکیزوفرنی دارو مصرف میکنه آیا مجبور برای تمام مدت عمر دارو داشته باشه یا میتونه قطع